شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام عزیز، بفرمایید.
جناب دکتر، من سعی میام سر اصل مطلب، این که من حدودا یه 9 سال ازدواج کردم، یه ازدواج سنتی بوده، یعنی از اون اول با شوهرم اصلا رابطه خوبی نداشتم، یا با خانواده‌اش، یه حالتی بودم خیلی دخالت میکردن تو زندگی من. حالا بگم دخالتشون از انتخاب مارکت، مواد غذایی منزلم گرفته تا ال آخر، ولی خب باز با این حال خیلی مثلا به شوهرم که میگفتم، شوهر همش میگفت دلسوزن، ارو دلسوزی اینجوری حرف میزنن، ولی خب جوری شد که دخالتشون دیگه به در حد شد که دخالت تو کار خواهر من، خانواده منم وارد شد، یعنی مثلا نظر میدادن در مورد خانواده من.
شما چه سن و سالی هر دو دارید عزیز؟
من 33 سال هستم، شوهر من 10 سال از من بزرگتر هستش.
خب وقت شما در 24 سالگی رفتی توی ازدواجی که اون آدم رو نمیشناختی؟
بله متاسفانه.
وقت بعد شما از خانواده اونا گله میکنی؟ خب خودتون هم یه خانواده وابسته هستید دیگه، یعنی یه خانواده بسته و وابسته که گیر بودید. خب فرزن چیزی دار؟
ازدواج من، اصلا ازدواج هم من هم شوهر مثلا یه ازدواج ناموفق بوده، یعنی
حالا اونش
هم اون ناراضی بود هم من ناراضی بودم.
فرزندی دارید عزیز؟
متاسفانه بعد 5 سال بچه دار شدیم، اونم چون یه جورایی هم خودمون هم خودمون به قول شما، حالا خودمون هم ازدواجم سنتی بوده، خود خانواده منم مشکل داشتن، هی مثلا میگفتم با وجود بچه مشکل حل میشه، که متاسفانه بزرگترین اشتباه زندگی من، حالا دومین اشتباه زندگیم همین بوده که بچه دار شدیم. بعد دیگه بعد 5 سال که بچه دار شدیم، بعدش دیگه رابطه‌مون دیگه خیلی بدتر از این حرفا شد، طوری که الان یک سال آخر دیگه تا یک رابطه با هم دیگه نداشتیم، حتی سلام هم نمیگفتیم به هم دیگه، اصلا با هم صحبت نمیکردیم، یعنی بچه‌ام دیگه احساس میکنم دیگه خیلی دیگه داره مشکل دار میشه. از طرفی هی دلم میخواست بالا سر بچه باشیم، ولی از طرفی هم نحوه تربیتش خیلی
عزیزم به من بفرمایید، فرزندتون پسر یا دختره و چند سالش
داره؟ پسر هست.
چند سالش الان؟
وارد 4 سال شده.
اوکی. به من بگید شما چند تا خودتون خواهر برادر دارید؟
من 5 تا خواهر هستم، بچه آخرم هستم.
همسرتون چی؟
جان؟
همسرتون چند تا خواهر برادر داره؟
همسرم دو تا برادر دارم و دو تا خواهر، اونم 5 نفر هستن.
ایشون چندومی هستن؟
بچه سوم خانواده.
خب اون وقت حالا چه خبر است بینتون و چه کردی؟
الان بزرگترین مشکل الان که حدودا یه 10 روزی هست از هم جدا شدیم، بعد 10 روزی از هم جدا شدیم، باز بچه هایی که میبینیم دو روز ملاقات دو روز در هفته با من هست، ولی همین دو روز که میشه من میخوام بچه رو ببینم، شوهرم میگه بچه خیلی نارومه، الان بخواد ببینتت مشکل دار میشه، باز دوباره شب بیدار میمونه و از اینجور چیزا. مثلا روز اولش میگذره، روز دوم مثلا میرسه که بخوام ببینمش، که رفتم دنبالش، بچه‌م همش گریه میکرد و بغض میکرد، میگفتش که ما میذاری بابا بیاد خونه، یا مثلا دوستاش حتما هستم باباش با همدیگه بریم خونه، یعنی تو خونه باشیم. بعد این شکلیه، گفتیم برنش پارک، خورده حال هواش عوض شد، چند ساعتی با هم دیگه بردنش پارک، ولی خب باز مثلا بهش گفتم ما بیای پیش من پوچ خونه و میای مثلا بعد از فلان چیز خریدم این کاری کردم، ولی دیام روز میکرد سعی میکفش نه بابا هم بیا،
من متوجهم بابا هم بیاد. نه سب گوینده. خب شما کاراتون که درست نبوده. ممکنه من بگید چرا شما فرزندتون رو با وجود که پسریست کرد و 4 سالش نشده دارید به پدرش، و یا چرا بیشتر پلو پدرش باشه برای در حالی که مادر برای این کار آماده تره؟
من متاسفانه به عهده هزینه زندگی بر نمی اومدم. یعنی هرچی حساب کتاب میکردم گفتم اگه بچه پیشم باشه، یعنی واقعا توان مالیشو نداشتم بخوام بچه رو بزرگ کنم.
نه من نگفتم توان من که نگفتم توان مالی برای که بچه رو بزرگ کنی. اولا همسرتون میتونست کمک کنه که کمکی هم برای شما بود. اگر ایشون موافق بود و میخواست کار درست بکنه، باید فرزندتون رو به شما میداد برای که شما مادرید، و بعدم احتمالاً نوع برخوردتون میتونست در اوایل متفاوت باشه. بله من میدونم شما توانایی مالی نداشتید، ولی چرا ایشون که باید یه خبر الان کی بچه رو نگهداری میکنه وقتی با همسر سابقتون یا با همسرتونه؟
اول خدمت عرض کنم که شوهرم اصلا حاضر نیست بچه پیش من باشه. گفتش که اگه پیش تو باشه باز همین مشکل داش پیش میاد که من بخوام بیام ببینمش، بعد همچین اتفاق میفته. خب بچه دوست داره باز تو بیای خونه ما باشی.
نه ببینید عزیز، نه مسئله با هم مخلوط نکنید. شما اگر بحث جداییتون رو دارید، خب بله اون برای بچه ترجیحشونه، ولی وقتی بچه با جدایی پدر مادر روبرو میشه، تو این سن و سال بهتره کنار مادر باشه تا پدر. بنابراین ایشون اون حرفو میتونه بزنه، ولی اگر صلاح و مصلحت بچه است باید پلو شما باشه. حالا کی از بچه مراقبت میکنه وقتی که با پدرشه؟
مادر شوهرم نگهداری میکنه.
خب اونا با کی رفته خونه کی؟ یعنی بچه الان تو خونه ایست که شما قبلا با
مادر شوهرم هستش که اونجا نگهداری میکنه.
شما خونه خودتون چه شد؟
خونه خودمون، شوهرم خونمون رو اجاره داد، بعد من خودم یه خونه کوچکتر گرفتم، الان جداگونه زندگی میکنم، توی خونه کوچکتر دارم.
نه متوجهم. بنابراین همسر شما رفت خونه پدر و مادرش؟
بله بله.
و غیر از پدر و مادرش کی دیگه تو اون خونه هست؟
برادر دیگرش طبقه پایین زندگی میکنن، طبقه پایین همون خونه خودشون. بعد اونا هستن، میگم یه دونه برادر دیگه شون با خانواده شوهرم زندگی میکنن، ولی خب طبقه مجزا هستن.
نه مهم نیست، مهم این است پس تو اون خونه کسای دیگه هم غیر از پدر بزرگ و مادر بزرگش هستن.
بله بله شلوغ هستش دورشون، یعنی خانواده پر جمعیت شلوغ هست.
شما برگشتید
دیگه هم هست بازی
شما اومدید رفتید برای خودتون یه خونه جدا گرفتید؟
بله بله.
خب این از نظر مالی چگونه زندگی خودتون رو تأمین میکنی؟
من یه مغازه گرفتم، اجاره کردم، اینجا کار میکنم که بتونم حالا اجاره این منزلم بتونم.
شما قبلا تو اون بیزنس و کار بودی؟
من قبلا مغازه داشتم ولی فروشنده بوده، یعنی خودم مستقیم مثلا مغازه نبودم که مثلا بگم صبحش خودم مغازه هستم، نه فروشنده داشتم که خودم منزل بودم، هفته یه روز خودم میرفتم مغازه ولی بقیه روزا فروشنده بودم.
برای فروشنده ها بودن یا خودتون فروشنده بودی؟ نفهمیدم.
من یه مغازه اجاره کردم، خب بعد فروشنده گذاشتم برای مغازم که فروشنده مغازه میرفت صبح و شب، من فقط کلا یک روز در هفته خودم نظارت میکردم برای مغازم.
خب چرا خودتون نمیرفتید کار بکنید عزیز؟
چون شوهرم دوست نداشت، میگفت اصلا دوست ندارم بخوای بیرون منزل باشی و کار کنی، واسه همین که خودم مستقیم نرفتم.
ولی شما الان تو همون مغازه خودتون 7 روز هفته هستی؟
بله بله.
خب حالا آیا هیچ کمکی گرفتید برای اینکه با هم زندگی کنید، یا اینکه مشکل رو همینجوری ادامه دادید تا اینکه به جدایی منجر شد؟ یعنی کمک حرفه‌ای گرفتید، برای روانشناسی رفتید؟
کمک حرفه‌ای، حالا من یه روانشناس رفتیم با همدیگه صحبت کردیم، بعد روانشناس نمیدونم حالا چه مدلی بود، شوهرم مثلا گفت من دوست ندارم خانمم بیرون از خونه کار کنه، دوست ندارم بچه‌م مخت بره، بعد یه جور بود که روانشناس گفت خب دوست نداری سر کار بره، میتونی نذاری بره سر کار، بچه تو دوست نداری خب نمیتونی بره مخت بره. بعد دیدم این شکلیه دیگه، خیلی ادامه پیدا نکرد، من خودم نرفتم صرفا. نمیدونم حالا اون روانشناس خیلی خودش هم مدلش.
نه من کاری به اون ندارم عزیز. حالا بیاد اصلا فرض بر این بگیریم که غلط هست که شما سر کار نری. یعنی شوهرتون داره یه چیزی میگه که بد است و غلط. ضمناً شوهرتون میگه بچه میخوام خونه باشه، نمیخوام بره مهد.
درست.
فرضو بر این میگیریم. در ایران هم هست و شرایطی که هست. خب چرا شما اون رو نپذیرید و در نتیجه زندگی نکنید؟
من خیلی نمیتونستم چون بچه من خیلی بچه شیطونی بود. مثلا نیاز داشتم که حداقل در روز دو روز سه روز کار شخصی خودم رو انجام
شما بدم. چه کار شخصی دارید عزیز که به خاطر اون دارید طلاق میگیرید و یه بچه رو اینجوری آواره کردید؟
بالاخره یه آرایشگاهی، یه خرید منزلی، مثلا ماشین خراب شد، کارهای مثلا تعمیر ماشین.
خب همسرتون که با این مسئله نداشت؟
همسر من یه جوری بود که میرفت سر کار، از صبح میرفت، یعنی مثلا وقت هیچ کاری نداشت.
نه من میگم با اینکه شما برید خرید بکنید، چون من این مسئله داشت، دست بعد پسرتون میگفتید میرفتید خرید میخریدید برمیشتید. خب
با بچه میرفتم. خب میگم کسی نبود که اینجا کمکم کنه.
نه میگم خب اون که مشکلی نبود، اصلا بنابراین برای شما میتونستید هر وقت باید برید خرید.
برای خرید و اینا نه مشکلی نبود. اصلا کلا با پول جمع کردن من و سر کار رفتن
من اصلا حرفی ندارم عزیزم. من میخوام شما رو بفهمم. شوهر شما به غلط میگه نمیخوام بری سر کار، نمیخوام بچه بره. من چرا شما همچین زندگی رو به هم بزنید؟ من که نمیگم ایشون کارش درسته، غلطه، ولی آسیبش یک دهم طلاق هم نیست.
آخه مشکل من اینه که اصلا کلا دوستم نشناسم، با دوستی کسی رفت آمد بکنم خیلی، فقط تو دوستش تو محیط بسته خونه باشه و فقط و فقط رفت آمد فقط با خانواده خودش باشه، یعنی دیگران اصلا چون خودش نبود هیچ وقت منزل نظارت نداشت بر کار این و اون. مثلا میگفت باید شناخت کامل در مورد مثلا حتی دوستانه کنم، خب باشون بچه که نیستم، چه میدونم اونقدر نفهم، دوستای خودم تشخیص نم چه کی خوبه.
نه حالا وارد بحث اون نشید. حالا خب بنابراین شما به خاطر این موضوع نبود، بلکه به خاطر این بود که شما هیچ زندگی با این آدم نداشت.
نه فقط اینا نبود جناب دکتر. یه مشکل بزرگی که داشت شوهر من، خیلی آدم بی احساس بود. من حتی مثلا یکم به بچه‌م سخت شد، یک ماه و نیم ازش خواهش کردم، گفتم که یه مقدار به من واقعا نیاز روحی روانم، یه خورده مثلا آرامشی بهم بدی. کاملا می تفاوت از این موضوع گذاشت. حتی مثلا نگفتش که نمیتونم الان مشکلت چیه، الان این قرص که میخوری واسه چیه، اون آمپول واسه چیه، یعنی کاملا می تفاوت بود. یک ماه دو
حالا شما کاملی. حالا شما عزیز خانوادتون حمایتتون میکنن نه از نظر مالی که شما جدا بشید، یا اینکه موافق مخالفن با طلاقتون؟
خانواده من با طلاق مخالف بودم، ولی من دیدن که دارم مریض میشم، یه حالت مثلا یه نزدیک یک ماه اصلا صدام در نمیاد، اینقدر بغض میکردم، میدونن این شکلی دارم از لحاظ فیزیکی مریض میشم، گفتم ما دیگه نمیدونیم کاری با کنی، ولی هر جوری که واقعا فکر میکنی که صلاحه که دو روزه دیگه مثلا خب مریض و اینا بشی، بعد اون وقت ما با پاسخ خوب باشیم که حالا نتونستیم کمکت هم بکنیم و اینا، هر جوری که با تو زندگی صلاح میدونیم.
شوهرتون با جدایی طلاق موافق بود؟
ترجیح میداد که من و مثلا اون با همدیگه توی خونه باشیم، ولی مثلا هیچ رابطی هم ما هم نشه، فقط صرفا این که بالا سر بچه باشیم.
خب وقت شما رو به شما آزادی میداد که برید سر کار یا بیرون یا چیزی؟
کلن دیگه اصلا چیز شده بود، یه حالت بی تفاوت شد.
نه من کاری ندارم به بی تفاوتی، همون بهتر که بی تفاوت باشید، بهتر از دعوا و اختلافه. نه سوال من از شما این است که شما با طلاقتون موافقه، یعنی شما رو طلاق میده یا نه؟
با طلاق من موافق نبود، چون موافق نبود. خب بعد من که دیدم اینقدرم روی حالت مریض میشم و اینا، مهرم بخشیدم، حق طلاق گرفتم. بعد حق طلاق گرفتم، یعنی یه جوری بود که طلاقم گرفتم نمیدونست، یعنی طلاق گرفتم و بعد بهش گفتم. اونم چون قبلش هم یه نزدیک شد بگم 3 ماه 4 ماه داشتم باش صحبت میکردیم، گفتم اگه قرار زندگی بود این شکلی بشه همون جدا.
شما مهریتون چقدر بود عزیز؟
360 فکر کنم.
شما یعنی 360 سکه رو دادید و طلاق گرفتید، یعنی
بله
مهرم آزاد و مهرم حلال و جونم آزاد. اوکی حالا روی خط باشید، بذارید با پیام ها رو بشنیم، برگردیم ببینم پرسشتون از من چیه. روی خط باشید.
باشه منتظر.
خواهش کنم. شنگ رجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استریلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکنه، کمش کنش کنش. یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب آقای دکتر، من دو تا سوال خدمتون دارم. تو این 10 روزی که جدا شدم این دو تا خیلی ذهنم مشغول کرده. اول این که قبل اینکه اولین سوالم مطرح کنم، این که شوهر من یه عادت خیلی بد داره، اینه که تا روز زن، روز نمیدونم اینا، تا ساعت 3-4 صبح من تنها میذاره تو خونه، خیلی به فشار وارد میشه. الان که 10 روزی گذشته خب اون آرامش رو به دست آوردم که دیگه اینجور فشار به وارد نمیشه.
نه چرا فدن سب کنید، فشار از چی وارد میشه عزیز؟ که خونه نمیاد، به شما اعتماد نمیکنه یا با کس دیگری است؟
نه با کسی نیستش، با همون خانوادش که هستش. از اینکه من تنها هستم، تنهایی خیلی به فشار وارد میشه.
آخه ایشون چه توضیح و توجیه داره؟ من اگر بهش بگم مرد تو ازدواج کردی، از این زن یه بچه داری، چرا ایشون رو با خودت نمیبری یا چیزی از این قبیل، چه خواهد گفت؟
من حدودن یه سال دو سال که با خانواده شوهرم قطع رابطه کردم، چون همین سر جدایی و اینا حدودن یه سالی طول کشید، خیلی مشکلات بینمون پیش اومد، واسه همین ترجیحاً دیگه رفت آمد نمی کنم.
عزیز من ببین، نه صبر کن،
خب حالا روز زن و اینا، خب تو نسبت به مومنت هم وظیفه داری، ولی حالا تو ساعت 12 بمون بمون، تو ساعت 3-4 واقعا من نمیتونم، یعنی اینقدر نشینم بغض میکنم و دست خودم نیست.
آخه عزیز من من میخوام پامو ببرم، حرفم این است که لطفاً کفشمو بهم بدید. شما کل زندگیتون رفتید تا مرز طلاق، یه بچه رو اون وسط دارید بیمار میکنید، شب بیدار میشین که رفته خونه مامانش، خب رفته که رفته، اصلا نیاد. برای چی شما بیدار میشین که کی بیاد؟ بله ایشون که نه محبتی داره نه نوازشی داره، میخواد این تحفه بیاد چی کار کنه؟ خب بگید بخواب.
آخه مشکلی که خوابم
نمیبره، نمیدونم حالا اینم شد حرف.
آخه همش به این فکر کنم چرا روز زن من با تنها هستم.
عزیز من روز زن که سر روز انسانم شما تنهایی. من تعجبم اینه، من به شما برگردم بگم که من میخوام یه ناخون شما رو قطع کنم یا نصف بدنتون، شما بگید نه دیگه، خب یه ناخون خیلی بده چون من دوست ندارم ناخونم قطع بشه، خب نصف بدنتون میره عزیز. من حرف شما رو
انتظارم بیش از، یعنی انتظاری
ابدا انتظارتون بسیار 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 بجاست عزیز. من نمیدونم چند دفعه به شما گفتم کاری که همسرتون میکنه و شما من میگید 100% ایشون کار بد، غلط و اشتباه میکنه، ولی شما در مقابلش چی دارید از دست میدی که من شب ساعت 3-4 و شب بیدار بشم شما رفته خونه مامانش، خب رفته که رفته، ولی بعد به خاطر این من بیام جدا بشم، بچه هم این وسط از پا در بیاد، یه بیمار روانی، یه معتاد تحویل جامعه بدم، چون شب این میره پلو مامانش. به علاوه ایشون اصلا اون شبی که خونه شما هست چقدر، یا خونه هست با شما چقدر مهربون و خوب و مواظب و مراقبه؟ خب پس چی میگی؟ جالبه من برگردم بگم برای خاطر یه کسی که شب دیر میاد تا 3-4 صبح بیدار میمونم، در حالی که شبای دیگه هم که هست توفه بهتری که نباشه، فرقی هم نمی کن.
شما مشکل اینه که انگار به زور میخوام همه چی خوب شه، ولی خب چون نمیشه.
خب شما اگر میتونید منم خبر کنید که من چیزها رو با زور خوب کنم.
درست.
آخه عزیز این چه دنیایی برای خود درست کردی که به خاطر اینا بعدم شما چرا لج افتادی با خانواده اون؟ بلش کن اون پس آقا رو بذار بده خونه مامانش، تو مواظب خود تو پسرت باش، یه تلویزیون بذار، یه فیلم بذار، یه ویدیو بگذارید، هر کار دوست داری بکن، اصلا نمیگم کار دیگه‌ام، من نمیخوام بگم تو برگرد، بحث من اون نیست، ولی آخه من دلایل شما رو درست نمیبینم که من ناراحتیم از اینی که روز زن او خونه نیست. روز زن تو ایران همون بهتر که آدم خونه نباشه، اصلا برای زن نرزش قاید نیست، اما بهش فقط زیر پای مادرانه، ولی خودش در جهنم زندگی میکنه.
آخه همین سر دوراهی موندم، مثلا همین داستانهای سیرو و این دلقک بازی که هست، مثلا باز دوباره مثلا 3 ماهی با همدیگه بمونیم صرفا با سید خاطر بچه، باز ببینیم میشه ادامه داره.
من نمیدونم آخه شما عزیز من ببینید، من اصلا نمیدونم همسر شما کارش درست یا غلطه، شما به گونه ای که میگید کارشون غلطه، ولی راهش جدایی و طلاق نیست، برای که شمایی که حرفتون این من امکان اداره کردن خودمو ندارم، بچه 4 سالمو نمیتونم پلو خودم نگه دارم، شمایی که این حرفا رو میزنید بعد میخواد به جدا بشید که چه کار کنید که شب این خونه نیست، خب نباشه. من فکر میکنم شما میتونید فکر کنید که همسرتون از دست دادی، خودتون هستید با بچه، یکی هم خرج زندگیتون رو داره میده، کاری هم به کارتون تو خونه نداره، برای خرید و اینام که بیا آرایشگاه هم که دست پسرتون رو بگید برید آرایشگاه، میخواد بید خرید برید خرید، دوست و رابطه هم که ندارید متوجه هستم، بسیار بده. ولی آخه اون مردم حتما یه حرفی برای گفتن داره. حالا صمیمانه صادقانه اگر شوهرتون میامد روی خط و من بهش میگفتم دو تا عیب و ایراد زن تو بگو، من چی میگفت؟
این بودش که برای کارهای دیگه غیر از بچه، کارهای دیگه، کارهای بیرون، کار مغازش بیشتر ارزش قائله تا بچهش، و در حالی که من نمیدونم هیچ وقت کم نذاشتم، حالا از نظر اون اینجوریه. بعد چیز دیگه این که به خانواده من خیلی کار، مثلا به خانواده من خیلی مثلا میگه اون اینجوری گفت، این اینجوری گفت و از اینجور چیزا.
خب عزیزم، حرف اولش متاسفانه کمیش درست، برای که شما آخر کار اومدید خودتون گفتید که من به خاطر این چیزایی که تا به حال، بازم تکرار میکنم، مهمه، دارم خیلی چیزی مهمتری که بچه‌مو از دست میدم. دوم، با خانواده او چی کار دارید که رفته بغل مامانش؟ شما که میگید پلو کسی نیست، خب بگید بخوابید.
آخه مشکلت هم دومیه این که خانواده خودش میگم خیلی دخالت تو زندگی من میکنم. بعد من مثلا به شوهرم باید مثلا دو سه روز هیچی نمیگفتم، میگفتم خب مامانش اصلا راست به شوهر من نداره. برای چند روز اینا واقعا تحمل نمیکنم، یه کلام مثلا بهش میگفتم مامانت همچه حرفی زد، مثلا میگفتش که حتما تو چیزی گفتی که اون گفته، یه کلام مثلا میگفتش که مهد حالا اشکال نداره، بزرگتر یه چیزی گفته.
حالا شما خودتون این حرفا به عزیز من چرا بازی در میه؟ شما که میدونستید این حرفو به او بزنید جواب بد میده، خودتون این حرفو میذارید که یه زن بزرگتره، بذارم سنش رفته بالا، خیلی نمیفهمه یه حرفی زد. خودتون قانع میکردید، راضی میکردید تموم. او باید بگه،
خیلی دوست داشتم آخه شوهرم
میخواد بگه. نه، به خاطر اینکه خیلی دوست داشتی شوهر یه جمله بگه. من نمیرستم شوهر تو خداست و کلماتش انقدر مقدس است که با آب نمیدونم جواهر نوشتن که تو منتظر این بودی که از دهان مبارک ایشون اون حرفا رو بشنوی. قربونت بازی در آوردی، یعنی اصلا واقع بینانه نیست کارت. یعنی ببین عزیز، مثل این بی که من برگردم میگم این آقا فحش داد، منم زبونشو برید. خب بله، اون فحش داده کار بدی، ولی زبونشو بریدن درسته. شما سر این موضوع که مادرش چیزی گفته، دو سه روز هم گفته، بعد میری بهش میگی، اولا بی خود میگی، بعد از اون او چون حرفی که تو دلت میخواد بهت نمیزنه، تو به هم میریزی، بعد میگی من دوست داشتم او اینو بگه. خب نگفت. آخه تو زندگی عزیز، من اگر یه کسی بهم گفت این پول تو جیب تو بده و الا میکشمت، من که میتونم میگم پولامو بدم به این؟ خب میزنه میکشتم، دستشم میبوسم پولو بهش میده. برای که ما تو دنیای زندگی میکنیم که باید مقایسه کردیم موضوع رو.
ولی خب خیلی سخته.
آه، من نمیدونستم. من سر کلاس ها میگم، همیشه هم گفتم زندگی بسیار سخت و مشکله. اگه کسی هم فکر کنه زندگی سخت و مشکله، یا نادانه یا یه ذره بیشتر از نادان. آخه عزیز من، کی گفته زندگی ساده است؟ زندگی برای همه همیشه مشکل بوده، مشکل هست و خواهد بود. اگه روزی هیچ مشکلی نباشه، همه میرن میمیرن. ما با این چالش تو زندگیمونی که داریم هم کنیم. ولی عزیز، عقل و علم و واقعیت ها رو به کار نگرفتی، یه جوری بی خودی برای خودت یه دنیای ساختی، ذره ذره خودتو به اصطلاح یا درست یا غلط کاری شستشوی مغزی دادی، یه دفعه زدی بیرون.
بله.
خب معلومه. بعدم خب برگرد برو خونه، این مرد رو همین جوری بپذیرش، اقلا بذار این بچه بگذره از این، برم سر این چیزا بازده، با خانوادش هم کاری نداشته باش، با اونم کنار بیا. بیش از این بلدی زندگی تنها یه زن مجرد 30 نمیدونم یکی دو ساله در ایران با یه بچه با اون شرایط میخوای چی کار کنی؟ خانوادت چی کار میتونن برای تو بکنن؟ از این ذره فکر کن، کمک بگیر، مسائلتون حل کنید. شوهرت هم نباید اینقدر آدم بدی باشه، و الا هم آزارت میداد، هم به این راحتی تو رو اجازه نمیداد که بری یه خونه بگیری برای خود.
الان یه سوال دیگه خدمتتون داشتم. الان در حال حاضر، حالا که جدا شدیم، حالا نخوام مثلا کلا به برگشت و اینا بخوام، حالا اون مقولش جداگونه باشه، الان نحوه برخوردم با بچه ها چجوری باشه؟ الان به نظر شما، چون شوهر من میگه که اصلا نیا یا نبینیش، این بچه حداقل عادت میکنه کمتر صدا نمیبینه، نمیدونه اصلا هم حرفش درسته درست نیستش، بعد اون موقعی هم که حالا من برم حالا بچه گریه کنه که حتما استرگر باباش هم باشه با من نیاد، ترجیحاً باباش پیش باباش بمونه، اون موقع دیگه اصراری نکنم به اومدنش، بعد چجوری رفتار بکنم من در حال حاضر؟
ببین عزیز، من نمیدونم که من دستمو بگم ببرن یا پامو، چشممو کور کنن یا گوشمو، نمیدونم، اینا همش بده. و بعدم من اصلا مطمئن نیستم که تو گزارشت بسیار دقیق و درسته. حرفی که تو میزنی بله، بچه یه مدتی یه کوششی میکنه که پدر و مادرش رو برگردونه، ولی وقتی که دید نمیتونه ول میکنه. و شما دوتا هم قرار نبود همون ماجرای پارک و اینا را بندازید، چه پیام میخوایید بهش بدید؟ بچه وقتی شما با هم هستید فکر کنید برمیگره، برمیگرست که خیلی از اوقات جانم خیلی از اوقات من شرایط رو نمیدونم. توصیه اینه که ابدا پدر و مادر با هم نباشه، بچه میره پلو پدر، بچه میره پلو مادر. و خیلی زودم هر دو طرف میگن، البته اگر مطمئنید و قطعیست که ما جدا شدیم و دیگه هرگز هم با هم زندگی نمی کنیم، چون بچه الان یه کوششی میکنه، دست به مانوری میزنه که شما دوتا رو برگردونه. ولی اگر مطمئن باشه این اتفاق نمیفته رام کنه، ولی برای بچه 4 ساله تو دنیای ذهنی و خیالی خودش همه چیز هست. اگر هم تو خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ نسبتاً راحت باشه، راضی باشه، همه چی خوب باشه، آسیب کمتری میبینه. حتماً آسیب خورده و به هم میریزه، فقط درجاتش فرق کنه. ولی من کل ازدواج و طلاق شما رو زیر سوال همچنان دارم و به نظر من اگر میشه بگذارید همسرتون، چون این امشب این پخش میشه، این حرفای منو بشنوه، بهش بگید اینو بشنوه. دوم برید پلوی کسی 5 ساعت ببینید او به شما توصیه میکنید باشید یا نباشید، و ببینید به کجا میرسید. یه کسی دیگه، نه اون آدمی که شما باش تازه مسئله داشتید که به نظر من حرف عجیب و غریبی نزدید، ببینید میتونید این مسئله حل کنید یا نه. و بالاخره مطلب آخر، به نظر من شوهر تو اینقدر که تو میخوای بگی آدم بدی نیست. این تویی که یه چیزایی میخوای به عنوان بچه آخر، یه مقداری لوس شدی، انتظار و توقعی زیاد داری، ولی همچی دنیای ما نداریم عزیز، بیرون هم خبری نیست. اگر یه مقدار مردم به تو توجه میکنن، اونا دلایل خودشونو دارن، رو اونا حساب نکن.
نه اصلا من این شکلی نیستم که حالا مثلا بگم که حالا صرفا حالا به خاطر حالا دیگران مثلا خب اکثرا رابطه دارن بخوام خرج و مخارج زندگیشون در بیاد و نمیدونم به یکی متکی باشن، اینا تا جایی که امکان داره خودم میخوام تلاش کنم حالا مستقل بشم، بتونم پای خودم بایستم. اصلا تو این فکر رو نمیدونم که یه سری فکر میکنن بیرون از خونه خیلی خبر هستش و اینا، اون شکلی نیستم. حالا نمیدونم، حالا خیلی زیاد بازش نمی کنم موضوع رو.
به هر حال عزیز، من پیشنهادم به تو این است که یک، برید دوتای پلو دکتر، دو، فرزندتو ببینی معمولا بهتر از اینی که اصلا نبینی. ولی هر دوی شما باید بهش بگید که ما جدا شدیم، اگر واقعا مطمئنی جدا شدیم. بی خودی امید واهی رو تو دل اون بچه به نوعی به جریان نندازید، گرفتارش نکنید که اون هر دفعه شما رو میبینه یا با پدرش یا با شما اون بازی ها رو در بیار. خواهشا
یه سوال دیگه، حالا مثلا موقعی که میخواد بچه رو تحویل بده، اون موقع بچه خیلی گریه میکنه، ترجیح میده باز با باباش باشه، یعنی اگه منو باباش باشین به باباش بیشتر میکرد.
نه کاری به اون ندارم. اگر به پسرتون بگن میخوای بری پلون مامان یا میخوای اینجا بمونی، فکر کنی جوابش چیه؟
گریه میکنه میگه بابا هم بیاد.
نه من کاری بابا بیاد نداری، میخوای بری پلو مامان با مامان تنها باشی، یا میخوای همینجا تو خونه مامان بزرگ با بزرگ باشی، نری خونه مامان و نری پلو مامان. بابام اصلا نیست، اصلا پدرش نباشه. فکر میکنید به شما چی میگه؟
میاد فکر میکنم.
بنابراین این میاد، بذارید بچه انتخاب کنه. ولی بازی
اگر نیاد و گریه کنه من اصرار نکنم.
نه به هیچ وجه. اگر میگه من ترجیح میدم نیام تو رو ببینم، اصلا بگید حرف این که ما با هم باشید بذارید کنار، دیگه هم بیخودی دوتایی پارک نری. اون کار با بچه نکنید. میخواید بهت حرفاتون بزنید ولی با بچه نه. اما اگر بچه گفت میخوام بیام پلوی تو، بگو بیاد. اگه گفت نمیخواد بیاد، نیاد. اینکه بابا هم بیاد و اینا نداریم. این مسئله رو حل کنید، تا شما برش دارید یا یه کسی از خونه اونا بیاره بچه رو برای شما، بدون که پدرش باشه، پدرش درگیر این داد و ستد نباشه، شما هم نباشید. شما اگر تحویلش میدید به تحویل به مام بزرگ با بزرگش برید. به در اون خونه تحویلش بهید برگردید. شما دوتا کنار هم نباشید، بذارید ببینیم چه میشه. ولی به نظر من همچنان بهتره برید روی ازدواجتون کار بکنید، حتما حداقل مطمئن بشید که این طلاق درسته.
نه اینکه چه تو سن چه سنی صدمه کمتری میبینه تو طلاق، چون یکی از حالی
نه بین بچه‌ها بین 8 تا 12 بدترین است. ولی الان به هر حال شما ببینید عزیز، شما با کاری که کردید 90% آسیب به بچه رو زدید. حالا دیگه موضوع من این نیست که ای برگردی چقدر خوبه، تازه بچه همیشه نگران رابطه شماست. هر وقت اختلاف و دعوا داشته باشید دو مرتبه همه اونا در این زنده میشه. شما ضربه رو زدید، دست گلا رو دوتایی آب دادید. از شما هم پیداست نه اونقدر آگاهی و واقع بینی دارید، همسرتون هم نباید داشته باشه. ولی به هر حال همچنان چون من نمیدونم چه خبره، لطفاً و حتماً سراغ یه روانشناس برید، کمک بگیرید، بگذارید حرفای من همسرتون بفهمید. یه بچه رو از پا در نیارید. شما دوتا زندگیتون رو کردید، زندگیاتون هم خراب کردید. برای که ازدواجتون اشتباه بوده، رفتارتون اشتباه بوده، بعد از 4-5 سال با اون همه اختلاف آوردن بچه اشتباه بوده، همه این اشتباه رو پشت سرم کردید. یه بچه رو وسط دیگه قربانی اشتباهات خودتون نکنید. نتیجتاً برید با یه کسی صحبت کنید، حداقل کاری بکنید که کمترین آسیب رو بچه ببینه و مواظب خودتون باشید. من به هر حال به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدار. شنگ و رجبند با ما باشید.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازشون حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ای شک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همه تو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویض مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا، ون نایس و نورث ریچ. 1-888-DR-KUSARI 888-375-6727
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3,900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5,000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در اروپا میرسونم که در 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 20 جون در روم، یک شنبه 21 جون در دوسلدورف آلمان، سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 جون در استکهلم در سوئد، پنج شنبه 25 در استاونگر در نروژ، جمعه 26 جون در اسلو و شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن. کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود، فقط کافی چند دقیقه زودتر تشریف بیارید. اگر به وبسایت من مراجعه کنید میتونید موضوع کنفرانس ها، محل برگزاری و ساعت برنامه رو داشته باشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
الو.
بله بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، متشکرم. بفرمایی.
ببخشید آقای دکتر، من زنگ زدم خدمتتون. من توی رابطه خیلی گنگی هستم و متاسفانه اصلا قدرت تصمیم گیری ندارم و میخواستم یه توضیح کوچک. من 36 سالمه، 2 سال ازدواج کردم با یه آقای که 38 سالشونه و ما 8 سال با هم زندگی کردیم، برای 2 سال ازدواج کردیم. متاسفانه ایشون، البته من یه موردشو قبل از ازدواج دیده بودم ولی به این شدیدی نبود، خیلی وربالی منو ابیوز میکنه. اصلا خیلی پسر آرومیه ولی وقتی که عصبانی میشه فوش و بد و بیرا نمیگه، ولی یه چیزایی بهم میگه که شخصیتمو خرد میکنه. بعد متاسفانه
ایشون ایرانی هست؟ ایرانی؟
آتور دادم دست.
ببخشید، ایشون ایرانی هستن یا نیستن؟
بله ایرانی هستن.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از کانادا تلفن میکنم.
چه مدتی هر دوی شما کانادایی؟
من تا ایشون 14 ساله، من 13 ساله.
اون وقت شما چی خوندی؟ چه میکنید عزیز؟
من توی ایران دانشگاه داشتم رفتم ولی قبل کردم اومدم کانادا. اینجا رفتم پرایویت کالج استاتیک خوندم. ایشونم مهندسی کشاورزی خوندن ولی اینجا اومدن کارشون، الان من سلز منیجرم، ایشونم تو کار سلزه ولی تو کار ماشین.
حالا اگر شما $1,000 در میارید ایشون چقدر در میاره؟
خیلی در میاره، سه برابر من حقوق در میاره.
خب فرزندی
هم؟ و اینجوری نبود آقای دکتر، وقتی که ما با هم آشنا شدیم من هیچ وقت بیکار نبودم توی کشور. از ماه اولی که اومدم توی کانادا و متاسفانه من فکر کنم همون موقع که اومدم کانادا من با هم میرفتم یه تراپی میکردم، چون که همون سالی که من موف کردم کانادا طلاق گرفتم و پدرم همون سال فوت کرد و من موف کردم اومدم کانادا، این ستاش با هم. ولی خب همیشه کار میکردم. وقتی ما با هم مووین کردیم ایشون از نظر مالی زیاد پولی در نمی آوردن و مشکل داشتن، یه خونه داشتن که خونه هرشون نمیتونستن مورگیجش رو بدن، مجبور شدن بدن اجاره. من خیلی بهشون کمک کردم ولی خب دیگه الان 3 سال اخیر خیلی پول داره در میاره و فکر کنم یکی از علتهایی که شاید مثلا نمیدونم داره این اتفاقا میفته به خاطر اینه. آزو ایشون هورمون میزنن به خودشون الان 2 ساله متاسفانه.
هورمون چی؟
برای بدنسازی.
برای بدنسازی هورمون میزنن؟
بله.
از خطراتش خبر داره؟
بله و متاسفانه ایشون پدرشون هم خانوادهشون کانسر زیاد داره. من حتی بهشون گفتم، گفتم این هورمونایی که میزنی خوب نیست، ولی گوش نمیده متاسفانه.
نه حالا ایشون این اندام هوس انگیز رو برای کی میخوان؟
نمیدونم، من پرسیدم، گفتم که من پرسیدم جوابی نداره، من نمیدونم، اصلا نمیدونم چرا این کار میکنه. البته اصولا خیلی به خودش میرسه، اصولا آدمیه که از یعنی فقط این دو سالی که هورمون میزنه اصولا به خودش میرسه، پسریه که خدا جلو آینه است، نمیدونم موهاشو.
ایشون چند تا خواهر برادر؟ ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون یه برادر دارن که دو سال از خودشون کوچیک‌تر.
حالا به من بفرمایید که شما ازدواج و طلاقتون کی بوده؟ چه سنی ازدواج کردید؟ کی طلاق گرفتید؟
من 21 سالگی ازدواج کردم با کسی که خانوادم اصلا دوست پسرم بود توی ایران و اصرار خیلی زیاد ازدواج کردم و ازدواجم متاسفانه دو سال بیشتر طول نکشید. تو سن 23 سالگی جدا شدم. 21 سالگی ازدواج کردم، توی سن 23 سالگی جدا شدم. ولی خیلی ایشون البته فیزیکلی ابیوز میکردن منو خیلی، ولی جدا شدم و بعدشم که متاسفانه من مخفی با ایشون با این آقا که الان هستم موبین کردم، بهشون گفتم من زیاد به ازدواج فکر نمی کنم و علتش اینه که دوست دارم دفعه دوم جدا بشم و فکر میکنم که این الان این چیز رو مثلا فکر میکنه که من از طلاق میترسم، مثلا بعدم میاد که حالا برای بار دوم جدا بشم.
شما که ازدواج دو سالی کردی قبلا نبودی، به من بگی شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا برادر دارم، یکیشون 13 سال از من کوچیک‌تره، یکیشون 4 سال از من بزرگتره. روابطم با برادر بزرگم اصلا خوب نیست، هیچ وقت با هم کانکشن نداشتیم، هیچ وقت با هم خوب نبودیم. با برادر کوچیکم خیلی خوبم.
آخه شما مادرش بودید، برمجرد که شما مادریتون کردید. شما مثلا تو این رابطه موندید برای که سنتون بگذره بعدم بچه دار نشید دیگه؟
من نمیخوام بچه دار بشم، اصلا نمیخوام، من نمیدونم چرا اصلا ازدواج کردم.
حالا چرا هم سب کنید. من هنوز نفهمیدم، چون شما دو سه دفعه سری حرف زدید، چرا قدر ازدواجه براتون مهمه؟ شمایی که بچه نمیخواید، شمایی که ازدواج کردید جدا شدید، شمایی که 6 سال با یه آدم بودید بدونی که ازدواج کنید، حالا دو سال ازدواج کردید، حالا چرا ازدواج و طلاق اینقدر براتون مهم شده؟ خب بود نبود.
چه شده آقای دکتر؟ من بیشترش به خاطر اشتباه کردم، ولی به خاطر برادر بزرگم. برادر بزرگ من همیشه منو، چون خانواده من بسیار واسه همشون تاثیر کردن، خب من نرفتم زیاد دنبال درس و اینا، بعد طلاق گرفتم، خیلی منو همیشه پایین می آورد و اینا. بعد وقتی فهمید که من با ایشون دارم زندگی میکنم، اصلا آدم خیلی اوپن مایند، اصلا آدم چیزی نیست که مذهبی نیست که بگم، ولی مثلا یکی دو دفعه برگشت من گفتش که آره سنت میره بالا، نمیدونم اینجوری نمیشه که با یه آدم زندگی کنی بعدش هم تموم بشه بره، بعد حالا بری با یکی دیگه. بعد
یعنی ایشون یه بیاناتی از این قبیل فرمودن و شما تحت تأثیر ایشون و برای پاسخگویی به پرسال حرفای عادی و معمولی ایشون که خیلی ها ممکنه با سواد و بی سواد بزنن، رفتید ازدواج کرد، والا ازدواج برای شما مهم شد؟ من برگردم بگم علت این که من رفتم در توکیو زندگی کردم، یه خانومی توی اتوبوس من گفت توکیو خیلی جای خوبیه، بنده هم تمام زندگیمو به هم زدم رفتم توکیو. خب گفت که گفت.
خب بعدم بر آقای دوستا من اصلا ما میدونی چجوری ما اصلا دعوا نمی کنیم اصلا و ابدا، یعنی
کی با کی دعوا نمی
من میخوام یعنی اینجوری بگم، من و شوهرم تو این 8 سال که با هم بودیم 3 دفعه با هم دیگه دعوا کردیم، ولی 3 دفعه خیلی بد دعوا کردیم. یعنی وقتی که با هم
آخه عزیزم شما که دارید عزیز صبر کنید، من گیجم نکنم. من اصلا نفهم این موضوع دعوا چرا مطرحه. شما من میگید ایشون حرف میزنه حرفای زشت و بد میزنه، بعد میگی دعوا نمیکنید.
وقتی دعوامون میشه بعد
در مدت 8 سال 3 دفعه دعواتون شده و حرف زشت زدن.
بله
خیلی خوب کاری کردم. ولش کنید بره. خوب زد که زد. ایشون که خدا نیست. مثلا بدترین حرفی که زده این میتونید بگید رو خط رادیو چی؟ مثلا بعد گفتید آخه شما یه لغتی به کار برید که اصلا از نظر علمی که معنی نداره. من اون موقع پاپیتون نشدم. شخصیت مرا خرد میکنه. اصلا بل الان شما من برگردید بگید رو خط رادیو تو آدمی که هستی مثل یه سگی، مثل یه خوکی، کثیفی، نجسی. ککم هم نمیگزه. بعد شخصیت من خرد شده روی خط رادیو. خب بگید شما الان من بگید. من برام فرقی نمیکنه عزیز. آخ شان چون اینم حرف
خونه چک خونه رو ایشون
شلوغش نکنید. نه من شما این خودتون گیجید منو گیج نکن. من دارم راجب عزیز کارای ایشون میگم که شما یه دفعه یه داستان درست کردید. دو تا آدم ظرف 8 سال 3 بار دعواشون بشه و ایشون فیزیکی هم با شما برخورد نکنن، شوهر قبلیتون میکردن، فقط حرفای خیلی بد بزنن و شما به خاطر اون شخصیتتون خرد شده. من هزار دفعه بیشتر بهم از این حرفا زدن، ککم هم نگزد، اصلا یادم هم نیست، برای من مهم نیست. دید که رو خط رادیو هم خودم دارم به خودم میگم، حتی به شما میگم الان به من بگو که بفهمی هیچ مهم نیست. آخه ما ملت تا کی میخواییم با این لغات و جملات زندگیمون رو نابود کنیم؟ یه ده آدم نصب کنیم.
من تو رو دوست ندارم، آن حقیم.
خب نه این اون اول او باید اولا تو باید خودتو بکشی، اونم باید اعدام بشه. نه باید حالا موافقم، یعنی اصلا هیچ مشکل نداره که کسی من برگرده بگی من با تو خوشحال نیستم، دوستم ندارم. خب نداره. مردم اگه قرار من تو رو دوست داشته باشن، مگه مردم قرار وقتی با کسی ازدواج کنه دوستت داشته باشن؟ پس چرا مردم اینقدر میگن دوستت دارن بعد جدا میشن؟ چرا این همه مردم طلاق میگیرن؟ چرا مردم این همه با هم میجنگن؟ بیا بری تو دادگاه ببینید چه خبره. همه جای دنیا شما یه دفعه از برگ گل چرا اینقدر لطیف‌تر شدید که نمیشه بهتون هیچ چی گفت؟ بعد هم یکیس برمیگردیم که دوستت ندارم. خب دوستم نداریم، خب چیکار کنیم؟ میخوای بمونی میخوای بری؟ بمونم برم، تکلیفم روشن. ولی این دلیل نره که به هم بریزی. بعدم شما آخه عزیز از این ور از ایشون ناراحتید که این بیانات رو میفهم، از اون ور داداش شما یه جمله میگه شما به خاطر جمله ایشون میپرید. مثل منی که رفتم ژاپن به خاطر حرف اون خانم تو اتوبوس. آخه قربونه شما از این وسط کجایید؟ شما چرا تبدیل شدید به یه پر کاه که با هر بادی این ور اون ور میرید؟ یه ذره واقع بینانه به موضوع نگاه کنید، مسائل بی خودی با هم مخلوط نکنید. بعدم شما خودتون به من گفتید که من بچه نمیخوام. خیلی خب منم که دیدید متوجه شدم دقیقاً مسئله و مشکل شما کجاست. اصلاً موضوع ازدواج و طلاق برای یه آدمی مثل شما قرار نیست اصلا مهم باشه، حتی در درصد زندگیتون باشه. ازدواج بود نبود طلاق گرفتی نگرفتی شما که بچه نمیخواید، شما که یه دفعه ازدواج کردید طلاق گرفتی، شما که توی رابطه هستید، بنابراین موضوع مشکل شما چیه؟ یعنی الان سوال من مشخص و معین از شما اینه که شما الان چه چیزی اذیتتون میکنه تو 8 سال دو تا آدم 3 دفعه دعواشون بشه؟ باور کنید از 1000 تا آدم 999 تا بیش از این دعواشون شده. اصلا شما با برادراتون بیش از این دعواتون میشد، با پدر و مادرتون اگر 8 سال زندگی میکرد بیشتر از این دعواتون میشد. بعدم ایشون یه حرفای زده که زدی، حالا حرفای آخر که میزنه به این دلیل معنی داره که تکلیف آدم رو برای زندگی روشن میکنه. یه کسی من بگه دوستت ندارم، احساسی نسبت به تو ندارم، چنین و چنان. آدمی که با یه کسی زندگی میکنه میتونه بره دنبال کارش، ولی قرار نیست صرف ماجرای ازدواج و طلاق مهم بگید. یه ذره فکر بکنید، اگرچه من روزی کمکی وقت دارم، به من واقعا بگید چتونه، یعنی واقعا شما چتونه، چه چیزی اذیتتون میکنه؟ حرفای ایشون، من اگر بیام بگم ایشون حرفا رو بی خود گفته، یه نامه بنویسه معذرت خواد، ما مشکلی نداریم؟
نمیدونم من دوست داره نداره، اصلا نمیتونم حد بزنم. مثلا ما چند ماه پیش دوباره دعوامون شد، من داشتم رفتم ایران، میخواستم حتی جدا بشم و برگشتم اومدم دوباره با هم آشتی کردیم. حتی من سیدی های شما هم ایران چرا ازدواج چرا طلاق همه اینا خریده بودم، خودم گوش دادم و خود اینم گوش داد، گفتش که چقدر خوبه، چقدر آدم چیز یاد میگیره. بعد نمیدونم به عنوان یه بیمار بشه، من نمیخوام طلاق بگم، چرا دروغ بگم؟ من دوستش دارم دارم زندگیمو میکنم، ولی میخوام ببینم من به ایشون مثل یه بیمار نگاه بکنم چه هورمون میزنه مودش بالا پایین میشه، یا واقعا باید حرفاشو جدی بگیرم؟
نه حرفایشون
حرفاشون
رو جدی نگیرید. شما هم که ایشون رو دوست دارید به من یه ذره فکر کنید چه چیزه ایشون دوست دارید. علاوه شما دو دفعه یه سوال کردید، به ایشون به عنوان بیمار نگاه کنید. خب میشه خواهش کنم تو آینه نگاه کنید، به خودتونم به عنوان یه بیمار نگاه کنید. بله بیمار، شما میگید به ایشون به عنوان بیمار نگاه کنم، خب ایشون هم شاید به شما به عنوان یه بیمار میخواد نگاه کنه یا نگاه میکنه. یه ذره فکر کنید ببینید چتونه عزیز. شما یه چیز دیگه تونه، یه موضوع یه گونه دیگری است. یه کمی فکر کنید و بعدم به من بگید واقعا همکنون نگذشته رابطتون چه است، ایشون با شما چگونه برخوردی داره، رابطه‌ای داره، چه چیزایی شما رو خوشحالتون میکنه آزارتون میده، پیشنهاد و نظر ایشون چیه. اینکه میگه دوستت ندارم از سر لج و لجبازیه یا واقعا نداره یا هر چیزی از این قبیل. شایدم وضع مالیش خوب شده دیگه شما رو نمیخواد. روی خط باشید ببینیم چه خبر است، با هم صحبتون ادامه میشه. انگار اجوان با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از $2,000,000 است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo، Bank of America، Union Bank، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حساب دارید پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیز مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا برای خرید و یا ریفایننس منزل خود به مشکل برخورده اید؟ آیا برای درخواست وام به علت بانکرپسی و یا فورکلوزر به بن‌بست رسیده اید؟ ما در دفتر خود به دلیل داشتن ارتباطات بانکی ویژه می توانیم بسیاری از مشکلات شما را که به بن‌بست رسیده اید حل کنیم. شما می توانید حتی یک روز بعد از بانکرپسی، فورکلوزر و یا شورت سیل با داشتن فقط 20% اکویدی و یا 20% داون پیمنت تا مبلغ $1,200,000 برای وام های 15 و یا 30 ساله اقدام کرده و از نرخ بهره حداقل 3.5% بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه بی‌نظیر و دیگر وام‌های مسکونی، تجاری و ساختمانی و همچنین وام‌های بدون هزینه با من رویا نصر Certified Mortgage Planner با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006
$300,000 loan amount, 15-year fix at 3.5%, APR 3.82, NMLS number 1132583, BRE number 0194376.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، پرسیدم که الان شرایط چجوریه. من این یه سال اخیر براتون توضیح میدم که ایشون دفعه آخر که با هم آشتی کردیم به من گفتن که بنده باید زبونم کوتاه بکنم، حق ندارم دیگه هیچ نظری بدم، حرف ایشونه و من راستشو بخواین قبول کردم. نمیگم من مشکل
نصب کنید اسم این آشتی کردنه، یعنی ما به اینجا برسیم، یعنی ما یک کسی اختلاف داشته باشه بعدشون برگردن بگن تو اظهار نظر نمی کنی هرچی من میگم و اینا، بعد بگیم ما با هم آشتی کردیم، یا شما فقط آمدید یه شرایط بد رو تحمل کردید و پذیرفتید؟ چرا شما اینا رو پذیرفتید عزیز؟
بلکه نخواستم زندگی من بخورم.
کدوم زندگی که آدم قرار باشه توش حرف نزنه و نظری داشته باشه و هرچیشون بگن اسمش زندگیه؟
آقا اینجوری نیست، میگه این حرفا رو بعدش خب نه، بعدش این کار نمی کنه، خب منم نظر میدم ولی این حرفا رو من بزنم میدونم.
عزیز من سب کنی ببین قربونت، اگه تو میخوای منو گیج کنی، من آدم گیجی هستم. اصلا یه آدمی میگه من تو رو میبرم با آسمون، بعد میدونم نمیبره، خب دیگه چرا اهمیت میدی به این حرفا که الان بعد از این 3-4 دقیقه فکر اومدی اینو میندازی جلو؟ عزیزم تکلیف خودتو با خودت و من روشن کن، یا به من واقعیت و حقیقت رو بگو که متاسفانه تلفن قطع شد، یا واقعیت و حقیقت رو بگو عزیز، یا این که برای خودت یه چیزی که میخوای در ذهنت بسازی رو بساز، چون موضوع مهم و اساسی اینه که ما تو زندگیمون حداقل با خودمون صادق باشیم، حالا با دیگران نه، برای که من آنچه که شما میگید تو کنار هم میگذارم، به نظر من اینا با هم نمیخونن، یه جای این ماجرا عیب و ایراد داره. تلفنتون متاسفانه قطع شد، اگر آمدید با هم صحبت میکنیم، اگر نه که هیچ. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
سلام
من سلام راجب دختر 3 سالمه راجب مدرسه است. دخترم از 2.5 سالگی مدرسه رفته، پارتایم شروع کرده و روزی 4 ساعت مدرسه میره.
هر روز خب
من یکم از این مدرسه راضی نیستم. امروز که امروز زنگ زدم بهتون، یه اتفاقی افتاد که من کازینم والنتیر اونجا رفته بود، بعد اومد خونه گفتش که خیلی سر بچه ها داد میکشن، جیغ میکشن. البته آقای دکتر، من این مدرسه رو چند بار شده که مثلا رفتم خودشون نفهمیدن که من وارد شدم، مثلا شنیدم چطور حرف میزنن، خودم هم چند بار شنیده بودم که مثلا سر بچه هایی که بزرگتر بودن، مثلا 3.5 سال و 4 ساله، مثلا که شیطونی میکردن و اینا، با جیغ یعنی جیغ میکشیدن، بد حرف میزدن با هاشون. بعد من اون موقعی که میخواستم مدرسه بذارم، چویس هایی که داشتم خیلی محدود بودن. یکی مدرسه های دولتی بودن که 3 سالگی بچه رو قبول میکردن، من بچه های لوینکام رو، یعنی باید لوینکام بودین که بچه میتونست به این مدرسه بره به مدت 1 سال تا 4 سالگی، و اونم اگه لوینکام نبودین میتونستیم اسممون رو بنویسیم، بعد مثلا اگه لوین کاما رو برمی‌داشتن جا میموند، بعد مثلا به نوبت ما رو صدا می‌کردن که اونم از آگوست شروع میشه، یعنی شاید 10% 20% احتمال باشه که دخترم رو اونجا قبول کنن. و من انتخاب دومم هم مدرسه خصوصی بودن که متاسفانه خیلی هاتون ویتینگ لیست طولانی داشتن، از این هاشون خیلی بالا بود و یا اصلا پارت تایم قبول نمی کردن.
مسئولتون از پارت تایم قبول نمی کردن چی؟
یعنی پارت تایم یعنی نصف روز رو می رفتن، یعنی 4 ساعت.
نه پارت تایم قبول نمی کردن، من نمی فهمم.
مثلا می گفتن که مثلا ماهی $1,000 ولی پارت تایم توی پروگرام ما نیست، یعنی باید بیان تا ساعت 5. حالا بستگی به شما داره که میخواین زودتر بچه از مدرسه برداریم بیان برداریم، ولی باید $1,000 رو پی کن. مثلا چند تاشون اونجور بود. خب من این مدرسه رو یکی از فامیلامون که بچهش رو 2 سال بود اونجا میبرد پیدا کردم، خودش خیلی راضی بود. پس انتخاب دیگه ای نداشتم، نمیخواستم هم اصلا تو خونه بمونه.
آخه شما چرا دارید از انتخابتون دفاع میکنید؟
نه اصلا دفاع نمیکنم.
تمام
شما بدونین که
نه سب کن، اصلا ملاک من اون نیست ازم. ملاک من دو چیزه: یک، من جایی که بچم ناراحته نمیذارمش. دو، یه جایی میذارمش که از نظر مالی بتونم اون رو پرداخت کنم. این دوتا شرط. بنابراین این که دوستتون که از آشنا یا گفت یا نگفت، اون که به شما گزارش داده که با واقعیت نمیخونه، من اون اطلاع رو برای چی میخوام؟ ببینید عزیز، میخوام به شما بگم چرا من با استدلال شما مسئله دارم. شما من میفرمایید که من از یک کسی اینجا رو من معرفی کرد گفت جای خوبیه، شما الان خودتون به این نچرسی که جای خوبی نیست، بنابراین چرا اون رو اصلا مطرح میکنید؟
نه آقای دوستان، میدونین چه من کتاب مثلا یه مدرسه که میخواییم بچه رو بذاریم کتاب باید مطمئن.
آخه عزیز من، به من شما که الان در مورد بحث این که چرا شما گذاشتید یا میخواییم بگذاریم که نیستیم.
نه اگه میخوام عوض
کنم. نه شما صبر کنید. آخه من دلیل داره اینو میگم. یعنی شما من وقتی به شما میگم شما رفتی تو دفاع از خودتون که چاره غیر از این نداشتم، من دارم میگم بحث من شما اون نیست عزیز. چون اون کار عزیز من شما نه ببینید. شما من میگید که به این دلایل من بچه رو گذاشتم اونجا، من که همچی چیزی رو نمیخوام. میخوام علتش میگم چرا، برای که روزی که شما رفتید اون بحث رو مطرح کردید من اونجا گیرم، برای که دیگه متوجه میشم که شما موضوعتون فرزندتون و سلامت فرزندتون نیست، دفاع از کاری که کردیده. و حالا دیگه
من اصلا کار اشتباه کردیم کردم، نه من اصلا نمیخوام از خودم دفاع کنم.
نه ممکنه من بگید چرا پس من فرمودید که
شما بدونین که اینجایی که ما هستیم این چویسایی که من دارم.
نه من بحثم این نیست عزیز من. نه با من بحث بی خودی نکنید. ببینید برای من اینا مهمه، برای که این استدلال هست که کار دست ما میده. شما یک کسی گفته اینجا مدرسه عالیه، شما رفتید دیدید عالی نیست، همون شد گفته که گفته.
خب حالا من این مدرسه میخوام یه چند تا نکتهشو که میگم خوب نیست به شما بگم.
اگر سر بچه تون داد میزنن اونجا بهتره بچه تو خیابون باشه، تو برید تو مال بشینید اونم اونجا بچرخه تا برید یه جایی که معلم مدرسه سر بچه داد بزن. هیچ احتیاج من به دلیل دیگه ندارم. بچه ببینید عزیز، مهمترین موضوعی که تو زندگی بچه هست امنیت و آرامششه، نه چیزی یاد بگیره. اصلا من میخوام هیچ چی یاد نگیره، نه بلد باشه بگه 1 و 2، نه بگه ABC. امنیت و آرامش. اگر این محیط اونگونه که شما میگید حتی لغت شماست جیغ میزنن، من اون روز آخریست که بچه‌مو اونجا میگذارم. حتی اگر قرارشه هیچ جا نره، بچه احتیاج به امنیت و آرامش داره، بچه احتیاج نداره با وحشت زندگی کنه. مهم نیست چی یاد میگیره، تمام فیزیک و شیمی دنیا رو بدونه به دردش نمیخوره وقتی امنیت و آرامش نداره. پس موضوع اونجا منتفی است. حالا من بفرمایید که چیزایی که دور بر شما هست چه ماجرای لو اینکام و های اینکام هم برای من مطرح نیست. بسیار از این محلها معلمینی که دارن نوع برخوردی که میکنن بسیار بهتر از اون جاهایی است که میخوان از بچه‌ها انشتن بسازن. بنابراین مهم مدرسه است که ببینید کجا میتونید فرزندتون رو ببرید که اونجا بچه راحت باشه. اصلا هم نمیخوام چیزی یاد بگیره. من بارها عرض کردم بین 3 تا 6 سالگی بچه 3 چیز میخواد: بازی، اسباب بازی، هم بازی. بازی، اسباب بازی، هم بازی. نه دانشمند قراره بشه، نه با جهانی رو کشف کنه. اونقدری که از بازی و اسباب بازی و هم بازی بچه یاد میگیره، از هیچ کتابی، از هیچ معلمی یاد نمیگیره. و مهمترش مسئله امنیت و آرامشی است که تو وجودش میشینه و فرصتی که برای آغازگری و خلاقیت، کریتیو بودن و اینیشیتیو بودن در وجودش میکارن تا احساس گناه و یا احساس بد بودن رو عزیز. بنابراین اونجا تکلیفش روشنه. حالا راههایی که در مقابلتون هست یا جایی که هست چگونه جایی است و چه هزینه هایی داری؟
آقای دکتر، هزینه‌هاشون خیلی سنگینه، یعنی ما نمیتونیم، یعنی خیلی خیلی گرونن.
خب شما من بگید، شما من بگید که مثلا یه مدرسه خوب چه هزینه ای در ماه داره عزیز؟
ماهی 1000 دلار، 800 تا 1000 دلار.
اوکی، حالا اگر ماهی 800 تا 1000 دلار برای چند ساعت هست عزیز؟
مختلفه. یه جا مثلا بود نه، فول تایم.
ولی شما هر وقت بخواید میتونید بچه رو بردارید.
بله.
اوکی، حالا به من بگید که شما خودتون کار میکنید یا نه؟
من خودم کار نمیکنم، فقط شوهرم کار میکنه.
چرا شما کار نمیکنید؟
من تو خونه یه دونه پسر 1.5 سالم دارم.
آه، خب پسرتون دقیقا 18 ماهشه؟
نه، 19
ها. خب اونم باید از سن، اونم یکی دو سه ماه دیگه ازدم، از آگست باید اونم برن یه مهد کودکی دیگه، بنابراین اونم باید بگذارید توش یه جایی. حال دلیل دارم اینو میگم، یعنی اگر شما اون رو بذارید یه جایی که مثلا از حدود 20 ماهگیش میشه، 21 دو ماهگیش میشه، بچه دوم هست، معمولا باهوش‌تره، توانایی اجتماعی بیشتری هم داره، دخترتون هم که میره یه محیط، دوتایی میرن، شما میره سرکار، اون 2000 دلاری که اونا باید بدید، اونا به اونا پول بدید، 2000 دلار رو بهت خودتون در بیارید. بچه‌ها رو بذارید باشن، پسرتون یه 1 ماهی کمتر باشه، بعد بذاریدش تمام روز اونجا با خواهرش تو اونجا باشه، بیشتر هم یاد میگیرن راحت. ولی یه مدرسه‌ای که دنبال بازی و اسباب بازی و هم بازی.
بعد آقای دوستر، من الان دخترم در بیارم، مثلا از همین فرد در بیارم، اشکال نداره که مثلا چند وقت خونه باشه؟
اصلا با توجه به اینکه برادر کوچیک‌ترشه، اگه میتونید ادارهشون کنین، نه.
چه خیلی سخته اداره کردنشون.
خب بنابراین به شوهرتون بگید یه مادر بهتری برای بچه ها پیدا کن.
نه آقای دوستر، خب من حالا سعیم رو میکنم، چون مسئله زدنش، یکم خواهرش برادرش رو میزنه، خب اونو میدونم، پرسیدم ازتون که چی کار باید بکنم. فقط میخواستم بگم که خودش لطفه نمیخوره اگه نره مدرسه. بعد آقای دوستر، اگه مدرسه دیگری بفرستم، بعد مثلا اون مدرسه مثلا سنش رسید به اون جایی که الان باید در بیارم، یه مدرسه دولتی دیگه بذارم، اون اشکالی نداره.
بچه ها تو این سن و سال ارتباطی با صورت دوستی و فرندشیپ راه نمیندازن تا 6-7 سالگی، بنابراین جا به جا کردنشون وقتی مجبوریم یا لازمه اشکالی نخواهد داشت. برای من هیچ دلیل نمیبینم که اگر شما بتونید نقشتون رو به عنوان مادر و مربی برای بچه‌هاتون ایفا کنید، با توجه به سن و سالی که دارن میتونن به هر حال کنار هم باشن، ولی اینکه یکی دیگر رو میزنه، اون دیگه متأسفانه تقصیر شماست.
بله. آقا دکتر، یه سوال دیگه هم داشتم. من البته یه بار باهاتون صحبت کردم در مورد پسونک خوردن، دوتاش هم پسونک میخورن.
خب بزرگه بی خود موقع خواب دست
آقای دکتر،
موقع خواب بزرگه.
بله، من با تو صحبت کردم چون میخواستم که ببرم، گفتین که نه، کار بی خودیه، تو بذاریم خودش تا 4-5 سالگی که نمیخوره. من همینجور گذاشتم.
عزیزم، من که 4-5 سالگی نه. آخه شما نوع حرفاتون رو مواظب باشی. حرف اگر کوچیکه نبود من میگفتم یه جوری ازش بگیرید، ولی چون اون یکی داره هنوز میتونه باشه، تا 3-3.5 هم اشکالی نداره، اگر فقط وقت خوابه دست. اوکی،
خب الان زیاد شده، الان یه 2 ماهه که در طول روزم
هم. خب دیگه اون دیگه تقصیر شما که دنبالش میگرده بگرده. منم اینقدر دنبال خیلی چیزا میگردم، وقتی پیدا نمی کنم به جایی نمی رسم.
اوکی. بعد آقای دکتر این الان دو سال میگیم تا 3.5 سال دیگه، یعنی کار موقع فکر کنم هر دوتاشون رو با هم بگیرم ازشون؟
نه منم چه حرفی ندارم، بزرگر کوشش کنید کمکش کنید بگیره، اگر هست دو طرفشو، چون بچه یه سال نیمه بعدشون هم دیگه احتیاجی نداره، بنابراین دوتا رو با هم بگیرید که نداشته باشن توی سفر یکی دو روزه، یا اینکه کنارش واقعی چیه جوری خراب کنید که دیگه اون مک زدنه براشون لذت بخش نباشه و بعدم گم بشه هر دوتاش با هم و خلاص بشه. به حال مواظب خودتون باشید، خوشا شما
خیلی ممنون. خیلی ممنون.
شنگان عجبن با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت در این دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700-900-2700. وبسایت incredibleskinandbody.com.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای میتواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما میتوانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما میتوانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
دکتر ساسان خوبت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان خوبت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-99-99 213-489-99-99. عضو 08 ایرانیان.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا، شنبه 20 جون روم، یک شنبه 21 جون دوسلدورف، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 جون استکهلم، پنج شنبه 25 جون استاوانگر، جمعه 26 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 27 و 28 جون لندن. هر روز دو کنفرانس برگزار می شود و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه مشکلی داشتم توی محل کارم. یه آقای پیری هستن، حدوداً مثلا 70 ساله، که اتاقشون دقیقاً کنار اتاق منه، آفیسشون، و ایشون از صبح ساعت 7:30 صبح که من وارد محل کارم میشم تا از ساعت 6:07 که محل کارم رو ترک میکنم، بدون اغراق 20-30 مرتبه هر روز وارد اتاقم میشه. حتی گاهی اوقات در رو بستم، جلسه دارم یا مهمون دارم یا دارم نهارم رو میخورم، ایشون کلید اتاق منو داره وارد اتاق میشه بدون اینکه در بزنه، و از من کارهای مختلف میخواد که براش انجام بدم. به خاطر که ایشون سنشون زیاده، من کارم تکنولوژی هست توی محل کارم، که مثلا حالا هر چیزی خراب بشه، مثلا کامپیوتر رو اینا من درست میکنم، اصولا همه چیزا رو به تکنولوژی، و ایشون به خاطر سنشون خیلی بیشتر از همه نیاز به کمک داره. ولی ایشون حتی همکار من هم نیست، توی چارت سازمانی مثلا توی رده من نیست یا حتی رئیس من نیست، و ایشون با وقفه ها و این تراپ های زیادی که توی طول روز به من میده، یه جوری اینقدر منو خسته کرده از محل کارم، و اصلا یه حالت خشم خیلی زیادی که وجودم دارم. حتی صبح که دارم رانندگی میکنم برم سمت محل کارم، وقتی یادم میاد میخوام دوباره اون آقا رو ببینم، اصلا یه لحظه ناخودآگاه میبینم دارم بیشتر گاز میدم، دارم با عصبانیت.
حالا به من بفرمایید، صبر کنید، به من بفرمایید که این آدم به چه دلیلی این کارو میکنه؟ واقعا احتیاج به کمک داره یا وانمود میکنه که کمک میخواد؟
نه واقعا نیاز به کمک داره، ولی خیلی تلاش.
نه نه صبر کنید، ایشون احتیاج به کمک داره. آیا مسئولیت این موضوع متوجه شماست از نظر کار اداری یا نه؟
بله متوجه منه.
خب بنابراین یه آدمی است که بلد نیست، اشتباه میکنه، دائما میاد سراغ شما. بنابراین شما اگر برید سراغ اون کسی که رئیس مسئوله و بهش همه این حرفایی که فرمودید رو بزنید، فکر کنید جواب مسئول یا رئیستون چیه؟
خب به خاطر اینکه خیلی این آقا زیاد صحبت میکنه، مثلا هر کدوم از همکارای من میبینمش توی راه رو، مثلا سریع سر میکنن یه جوری گاشونو کت کنن که به این آقا بر نخورن، چون حتی کمکم که میخواد اصل مطلب رو نمیگه، اینقدر حرف میزنه حرف میزنه حرف میزنه.
نه متوجهم، شما همه این حرفا رو به رئیستون بزنید و بعد از شنیدنش به شما چی میگه؟
خب من اینو مطرح کردم بودن 3 هفته پیش، یه جوری بود که من به خاطر اینکه ایشون حتی موقعی که میبینه من دارم با یکی دیگه حرف میزنم همینطوری بغل تصویر وای میسه من زل میزنه، تا من دلنگ نگاش کنم سریع منو به برای تو اتاق خودش اون کاری که میخواد من برش انجام بدم. من از اون عصبی بودم، سر یکی از بچه ها داد زدم، سر یکی بچه مدرسه داد زدم، من توی مدرسه کار میکنم. بعد یه لحظه دیگه خودم گفتم آم جان دیدر، باید برم صحبت کنم با مشاور، بگم من این مشکل دارم، چون داره منو توی رسیدن به هدف هم انجام کارم داره تحت شعا قرار میده، عصبانیتی که تو وجودم از دست این آقا دارم. گفتم اینو به کانسلر توی مدرسه و ایشون باهاش حرف زد، بهش گفت ببین وضعیت ایشون رسیدگی به همه شما هست، ولی بعد بذاری که برای بقیه هم وقت داشته باشه، فقط مال تو نیست، و مثلا یه وقت و بی وقت نرو تو اتاقش بدون این که در بزنی، شاید جلسه داره، شاید نیاز داره فوکوس کنه و یه چیزی مشکلی حل کنه. و ایشون فقط 2 روز این مسئله رو رعایت کرد، از روز سوم دوباره شروع کرد همون کار رو انجام دادن، و آدم نازنینی، آدم خوبیه، و من اصلا دلم نمیخواد باش برخورد کنم، مثلا باش بد باشم یا مثلا تروش، نمیتونم.
من نفهمیدم، میتون ممکنه من بفرمایید نازنین بودن ایشون در چیه؟ یه آدمی که کارشو نمی کنه یا درست نمی کنه، دائما مزاحم شما میشه، حق و حقوق شما رو رعایت نمی کنه، حرفای حاشیه‌ای و بی خود میگه، خستتون میکنه، شما رو خشمگین و عصبانی و ناراحت میکنه. چجوری یه رفعه ایشون نازنین شدن مگر اینکه من تعریف این لغت رو نمیدونم؟
مثلا آدم بدجنسی
نیست که نیست. من میتونم صبر کنم، من میتونم آدم بدجنسی نباشم، صبح دوباره بیام با شما حرف بزنم، بگم قصه های زندگی منو بشنو. ملاک من بدجنسی عزیز.
نه
خیلی چه راحت پاش نمیستید و بهشون بگید من روزی یه دفعه دوره، من اصلا ماهیت کار شما رو نمیدونم، روزی یکی دو دفعه من وقت برای شما دارم، برای که 5 نفر 10 نفر دیگه هم هست، بعدم اگر هست یعنی به نظر من یه قاعده درست کنید، بی خودی خودتون هرس ندید، به جنگ ایشون هم نرید چون به جایی نمیرسید.
خب من الان این کارو کردم، یعنی من یه تیکتینگ سیستم رو انداختم توی محل کارم، گفتم هر کسی منو میخواد یه تیکت باز میکنه، من به تیکتش با توجه به اوردر پاسخ میدم، ولی متاسفانه هیچ کسی اینو رعایت نمیکنه و این ضعف منه، به خاطر اینکه من دوست داشتم همه رو راضی نگه دارم، با همه خوب باشم، مثلا کسی رو ناراضی نباشم.
نه خب هر وقت تو زندگیتون خواستید این کارو بکنید، هم همه رو ناراضی میکنید، هم خودتون از پا در میاد. ما ببخشید الاغ مجانی دل و تاکسی مجانی شهر که نیستیم عزیز، که هرکی سوار اون بشه این ورون برو بریم بشه. چرا
الان با توجه به این مسئله که حالا کنسلر قبلا باش حرف داده و این رعایت نکرده، به نظر شما من خودم باش صحبت کنم؟
شما به جایی نمیرسید، شما از اون آدم بخواید بگید اینجوری شد، لطفا این ماجرا رو تعقیب کن. بر به کنسلر مدرسه که رئیس ایشون نیست یا رئیس شما نیست، هست؟
نه ولی وظیفه‌شون هست که مثلا مشکلات بین همکارا رو هم
بنابراین پاش بیستی تا زمانی که مشکلتون رو حل کنن.
حالا به نظر شما من با کنسلر ادامه بدم؟
من نمیدونم عزیزم، من شرایطی که نه، خودتون به جایی نمیرسید با این نگاهی که دارید. شما تازه برید آخر کار معذرت هم ازش میخواید، چون ممکنه یه چیزی بگه، تازه شما بگید که نه دیگه ببخشید اصلا معذرت میخوام، دوبار بیشتر بیاید. شما از عهده دفاع از خودتون بر نمیاد، یه کسی دیگه باید رابطه رو درست کنه، اگه کانسلر مدرسه قدم اول اون یا هر کسی گست، و دوم این که مسئول مدرسه است که بهش بگید چه خبره. ولی من یه کمی هم فکر میکنم شما یه حساسیتی اصولا نسبت به این آدم به دلایلی دارید، یک یا با آدمای مسن اصولا مسئله دارید، یا دو فکر میکنید ایشون یه جوری به شما نگاه میکنه یا حرف میزنه یا صحبت میکنه که معنی دار و بوداره و اونو دوست نداره.
نه اینجوری نیست، یه آدم مسنی، اصلا هیچ چیز سکشوالی من اصلا ازش نمیگیرم به هیچ عنوان.
نه من کاری پس ولی... چه چیزی شما رو تحریک میکنه از دستش عصبانی میشه؟
اینقدر من تحمل کردم، من یه آدمی هم که همیشه لبخند میزنم و خیلی نایسم بیش از حد، طوری که همیشه توی زندگی، چه تو زندگی خصوصی چه کاری، از من سوء استفاده میشه، به خاطر اینکه نمیتونم تو روی، یعنی شجاعتش رو ندارم و اعتماد به نفسش رو ندارم که بگم نه نکن، از اینجا بیشتر نیا، تا یه حدی تحمل میکنم به یه حدی دیگه اصلا طرف رو میبینم دیگه میخوام منفجر بشم، یعنی بیشتر از حد تحمل میکنم.
حالا خب شمایی که اینا رو بلدید عزیزم تحمل نکن، یعنی همون اول ببینید عزیز، شرط خود دوستی یکیش اینه که من به حریم حدود و حرمت شما، یعنی نه به رایتتون، نه به باوندریتون و نه به دیگنیتی شما تجاوز نمی کنم و ضمناً اجازه نمیدم کسی به حریمم، به حرمتم و به حق من تجاوز کنه. این شرط خود دوستیه، صلاح شما، صلاح او، صلاح رابطه است. بنابراین پای شمایی که میدونید تعامل نکنید. حالا راه تعامل نکردن برخورد مستقیم شما نیست، چون از اوتش بر نمیاد. بهترین کاری که میتونید بکنید از طریق اون کانسلر بعد از اون مشورت بگیرید که اگر قراره با کسی دیگه حرف بزنید یا یه جای دیگه برید، و بعدم وقتی شما رو دختر خوبی ندونن و خیلی دوستتون نداشته باشن خیلی زندگیتون بهتر میشه. بنابراین بیخودی کوششی به جهت اینکه من بهترین دختر روی زمین هستم هم نداشته باشید، به جایی نمیرسید.
یعنی یه موقعی میبینم تو خوده دارم با خودم حرف میزنم، دارم به انگلیسی جملات آماده میکنم که به خودم میام ناخودآگاه که مثلا من دارم جمله آماده میکنم که ببین آقا چه چیزی بگم.
خیلی خوب، بنابراین حالتون خوب نیست، از خودتون اولا این مقدار کتاب و چیز در زمینه سلف استیم و حرمت نفس بخونید تا بدونید، و دوم این که وقتی که چیزی رو خوب و درست میدونید پاش بیستید، هزینه‌ش هم بپردازید اگر لازم داره. به هر حال ما تو زندگیمون قراره هزینه کاست رو، مسئولیت ریسپانسیبلیتی رو، کانسکوئنس و ریزالت نتیجه و پیامد رو همه رو قبول کنیم، بپذیرید، خودتونم خلاص کنید، هرچی هم میخواد بشه. برای اینقدر هم نخواهید دختر خوبی باشید، چون وقتی دختر خوبی بودید اون وقت بعدا کارتون خراب میشه. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم. خواهش میکنم، تمنا میکنم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
آقای
بله خواهش میکنم بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
ممنون از این تایمی که به من دادین. من راجع به پسر 4 سال نیمم ازتون یه سوال دارم. ایشون بعضی از رفتارهایی که ازشون میبینم به نظرم نرمال نمیاد و نمیدونم هم از کجا.
مثلا چی کار میکنه عزیز؟ چی کار میکنه؟
مثلا اولا اینکه مثلا همون جایی که نشسته مدام در همیشه چیزی توی دهنش، یعنی اگه توضیش تو دستش بشه توضیش توی دهنش میکنه، اگر که داره تیوی نگاه میکنه ریموت کنترل رو توی دهنش میکنه.
شما چه مدتی به این بچه شیر دادید؟
من 1 سال و 4 ماه به شیر دادم. بعد از اونم که سویچ کردم توی شیر معمولی که با شیشه بهش میدادم.
خب چرا آخه شما، خب چرا فکر نمیکنید شاید تثبیت دهانی اورال فیکسیشن براش به وجود آوردی؟ یعنی بچه مسئله امنیت و آرامش رو از طریق این که به نوعی از دهنش میک زدنش انگشت شستش چیزی استفاده کنه در استفاده میکنه؟ خب اون اشکال بخواد احتمالاً اونجا، چون من متأسفانه وقت کمی دارم، یعنی میخوام به شما بگم عزیز این چیزی که شما میفرمایید میتونه نتیجه تثبیت دهانی باشه. برای مثلا شستشو میخوره دستشو میخوره چه هست؟
نه دستشو نمیخوره، یعنی همیشه یه چیزی رو تو دهنش میکنه.
مثلا
یه چیزی هم مثلا توی بشه که تو دستش باشه یا داره تیوی نگاه میکنه رو موتور تیوی رو تو دهنش میکنه، اگر که چیزی تو دستش نباشه لباسش رو میکنه.
خب بنابراین کاملا تثبیت دهانی داره، زمانه یه مقدار بچه شما مضطرب و نگرانه.
خب این اصلا سعی کردم اونجوری که تا 1 سال و خورده به شیر دادم.
بیشتر از 1 سال قرار نبوده شیر بدید، اون خوردهش اشتباه بوده دیگه. حد اکثر
1 سال و 3 ماه.
نه خب 3-4 ماه فرمو اشتباه بوده دیگه، 14 ماه حد اکثر 12 ماه بهتره. حالا اون که گذشته عزیز، شما که ما نمیخوایم بریم سراغ گذشته، فرزند شما با حرفایی که میزنید 1 تثبیت دهانی داره، 2 مضطرب و نگرانه.
من بعد چیکارش کنم آقای دکتر؟
اصلا به رو خودتون نیارید. بنابراین شما چون خیلی با تثبیت دهانی کار نمیتونید بکنید، ولی محیطش انقدر امن و آرام بکنید که بچه این کار نکنه. بعد با خودش قرار بذارید که تو اگر امروز دستت رو به دهنت نبری، چیزی رو بده، مثلا فرض کنید ریموت کنترل ازش بگیرید یا بگید بذار اونجا، خودش هم بگه مامی گذاشتم اونجا، ای اسباب بازیشه بازی میکنه، اگر نه بذاره اونجا، چیزی دستش نباشه. هر وقت این کار کرد تشویقش کنید، بگید امروز تو 2 ساعت هیچی نگفتی، حالا برات یه چیزی میخرم، میریم بیرون برات یه چیز میخرم. 2 روز دیگه تشویقش کنید از سرش بندازید و ضمناً بهش امنیت و آرامشید بکن و نکن و اینا رو هم بهش کمتر بگید و تو این زمینه به خصوص هم روش فشار نری، تازه بدتر میشه.
اوکی. بعد یه مسئله دیگه این که ایشون توی آب بازی کردن خیلی دوست دارن، یعنی همیشه مثلا من میذارمش قبل از اینکه حمام کنه توی وان حمام از آب بازی داره اونجا بازی میکنه، 20 دقیقه نیم ساعت بازی میکنه، بعد از اون خب حمامش میکنم، یعنی با آب بازی کردن دوست داره توی آب کوچیک، ولی وقتی که بخواد توی پول دوست نداره بره، برای شنا کردن دوست نداره بره. بعد میخواستم بذارمش کلاس شنا.
حتما نگذاریدش. نه ببینید عزیز، شما اولا بچه آب بازی دوست داره، بعد شما و پدرش میتونید برید توی استخری بدون که بخواد شنا کنه، بشینید روی حتی آب بازی رو همون جایی بکنه که عمقش کمه و مثل وان خون است. اگرم نخواست شما و همسرتون اگر استخری است میرید اونجا، اون کنار میشینه ذره ذره میاد تو، بعد بیاد روی مثلا پاشو بذاره تو بشینه روی مثلا پله‌ای که اونجاست، اگه دلش خواست بیاد تو، نخواست نه. ولی معلم شنا دست معلم شنا نه، برای چی شنا کنه؟ مگر ما تو دریاییم که میترسید غرق بشه؟ شنا رو بعدا یاد بگیر.
بخاطر علتش اینه که خودش وقتی که جای تفریحی میذارمش که دوست داره بره، و وقتی نمیتونه شنا کنه بهش اجازه نمیدن، باید حتما بلد باشه.
بنابراین کسی که سب کسی که دوست داره بره تو آب ولی شنا بلد نیست، پس حتما میتونید بهش استخر شنا یاد بگیر، ولی دست کسی اول ندید. یعنی یه جایی باشه که مطمئن باشه شما و پدرشید، اصلا بهش فشار نیارید، هر کاری که او دوست داشت بذارید بکنه.
اوکی. بعد این علت این که آره توی خونه ما امنیت هست، اون آرامشی که شما میگین هست، ارتباط من و پدرش ارتباط خوبی هست، و دعوا و سرسدا نیست. من نمیدونم این زمانی که این چیز سوزه همیش میگن، من متوجه شدم که ممکنه این حالت اضطراب و نگرانی.
نه ببینید، نرید اونجا. آخه شما اگر همین هست، فقط یه سوال من جواب دید، چون متاسفانه وقت من کمه. به من بفهمید تو خانواده شما و همسرتون چقدر وسواس هست؟
وسواس نیست، اما اکلی یه چیز دیگه هم راجب خودشون خواستم میگم. حالا میگیم وسواس، وسواس ندارم، ولی خانواده همسرم سابقه افسردگی رو دارن.
بنابراین علائم اونم میتونه باشه عزیز. بنابراین شما چرا بیخوادی میخواید بگید چرا اینجوری شد؟ ولش کنید، این همینه که هست. حالا ببینید باش چی کار میتونید برخورد بکنید که مشکلی پیدا نشه.
خب من همین دلیل اصلی که بهتون زنگ زدم اینه که میخوام ببینم من باید با این چطور رفتار
کنم. مادر وسواسی، مادر وسواسیشو ازش دور کنید. عزیز شما برای چی اینقدر نگرانی؟ شما یه جوری درباره رفتار غیر عادی او صحبت کردی، من فکر کنم کاری عجیب و غریب میکنی.
آقا من هنوز فهم نکردم چیزایی که ناراحت هم میکنه. یه مسئله دیگه هم اینه که اینا چیزایی که میبینم توی رفتارشون، یکی دیگه این که پاشون مثلا وقتی میخوام ببرمشون کفش بخرن، یا اصلا کلن دوست ندارم صندل رو بوشم، میگم من دوست ندارم کسی پای منو ببینه، همیشه دوست دارن جوراب پاشون بشه.
بسیاری از آدم ها چنین هستن، قسمت و پرایویت خودشون میدن، دوست دارن انگشتای پاشون دیده بشه.
بعد یه مسئله دیگه،
بنابراین نشوندنده افسر استراب و وسواس هست عزیز. شما تو خانواده تون هست استراب و وسواس؟
استراب که هست، وسواس
خب.
نه
خب دیگه، حالا وسواسش مهم نیست، استراب عامل اصلی وسواس عزیز. ببینید شما چرا میخواید به جنگ واقعیت برید؟ شما پسرتون دوست نداره پاشو کسی ببینه نبینه. من فامیلی داشتم که میرفت توی رخت خواب جورابشو در میورد، امکان نداشت جورابشو بیرون در بیاره.
من مثلا اون نیست، اگر که هست من میخوام ببینم من باید چطور باش رفتار بکنم. یه چیز دیگه این که یه حالتای اولا که هیچ وقت جایی مثلا یه حالت پرخاشگری داره. میده الان از اسکول میاتی اسکول هستش، مثلا وقتی که میارمش خونه از در اسکول که میزنیم بیرون، بعدش میام ما میشه باید باشی با هم بریم بیرون، این در رو باز میکنه جلوتر از من، میدوه توی خیابون و هر چی صدا میکنم و میگم مامی جان این خطرناکه، ماشینای دیگه میان که ماشینا میتونن بهت بزنن، تصادف میکنی، و براش توضیح میدم بازم
اونا فایده ای نداره عزیز، دستشو میگیرید با خودتو میارید بیرون.
این حالت لج و لج بازی
برای که شما خودتون عزیز من، شما یه دفعه دیگه تشویق ما با هم صحبت کنیم. شما آدم مضطربی هستید، آدم کنترل کننده هستید قربونتون، و بچه هم جنگ قدرت رو یاد گرفته، زمینه استراب افسردگی هم تو بچه هست و شما این وضعیت رو دارید تشدید میکنید. آیا واقعا این که از در مدرسه میپره بیرون واقعا اینقدر خطرناکه شما دارید براش توضیح میدید؟
من چه میدونم اون بیرون داره ماشین میاد یا نمیاد.
شما بیرون بیستید تا اون بیاد بیرون خودش.
وقتی که من دستشو دارم میگیرم از اون داخل دارم میبرمش بیرون، اصلا برای من وای نمیشه. یعنی تو زمانی که منو میبینه ما میخوایم بریم، این میپره بیرون. یعنی
من اون محیط رو نمیدونم اگر... چیه. آیا همه بچهای دیگه این کارو میکنن یا نه؟
نه این فقط این کار انجام میده.
بنابراین پسر شما میخواد آزادی و استقلالش اعلام کنه، بعدم بچه تو مدرسه خسته است، از اونجا که میاد بیرون میخواد حرکت تند و تیز بکنه، مثل ایوانایی که توی زندانیشون کردن تا ولشون میکنن، یه 20 ثانیه که میرن تمام بدنشون رو میلرزونن. اصلا موضوع مهمی نیست که شما اینقدر غیر عادی ببینید، شما یه ذره حساس شید. حالا لطف کنید یه دفعه دیگه بیاد بذارید با هم یه کمی سابقه و پرونده رو نگاه کنیم، و لطفا نگاه کنیم به خانواده زمینه استراب و افسردگی و وسواس رو. اگر اون هست ما باید یه جور دیگه به موضوع نگاه کنیم، و الا اونقدر مسئله مهمی نیست. به حال مواظب خودتون باشید، خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. مرسی.
شنگ و نجبن خوشبختانه آقای دکتر رادنی مصریانی به کمک من میآیند و گفتگو رو با آقای معزنی دارن. شما رو به شنیدن این برنامه جلب میکنم و دعوت میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider bane will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو با اورنج کانتی
855-751-71. به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه‌بیمه.com.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. Masters of Law برامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70 mesrianilaw.com.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه آمریکا هستیم با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و معاونت و همکاری با قضات دادگاه فدرال آمریکا. آقای دکتر رادنی مصریانی متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، زمین خوردگی، جرائم منجر به فوت و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، از جمله عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما و همینطور هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، رنگ پوست، ملیت، شرایط سلامتی، مذهب و جنسیت. برای تماس با جناب آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون میتونید به دفاترشون در هالیوود و سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی مراجعه کنید و شماره تلفن 866-570-70 866-570-70 که البته عضو 50-50-100 و یلو پیج ملی هم هستند. شنوندگان عزیز، آقای دکتر رادنی مصریانی عزیز، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای مازنی، سلام آقای دکتر، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه. خوبی شما؟
خدا رو شکر، مرسی، خیلی ممنون. آقای مصریانی، ما حالا صحبت میکنیم و شماره هم اعلام میشه و امیدواریم که دوستان یادداشت بکنن، اما در اکثر مواقع خدای نکرده موقعی که تصادف به وقوع میپیونده و انسان گرفتار اون لحظه میشه، از شوکه شدن اون زمان گرفته، از خدای نکرده از آسیب ها اون لحظه، خیلی مهمه که اون دفتر وکیل چقدر میتونه سرویس بده و چقدر اویلیبل و در دسترس باشه. در مورد دفاتر شما آقای مصریانی، از نقطه نظر پاسخگویی به تلفن ها و در صورت بروز حوادث مثل تصادف، شما به چگونه عمل میکنید؟
24 ساعت در روز و 7 روز رفته. اگه میتونستیم یه ساعت هم اضافه بکنیم میکردیم، ولی دیگه زمانی وجود نداره.
25 ساعت
در روز. ولی هر موقع اگه خدای نکرده اتفاقی بیفته، ما در خدمت دوستان هستیم، میتونن با تلفن ما تماس بگیرن و فوری کسی از پای تلفن، همونطور گفتم 24 ساعته، و دایرکت میکنن به یکی از وکلای ما یا خود من یکی از وکلایی که در آفیس من هستن، که بتونیم بهشون نصیحت بدیم چه کاری انجام بدن، چه کار بکنن، چه کار نکنن. چون همونطوری که خودتون توضیح دادین، خیلی موقع مردم در اون لحظه اصلا هول میشن و واقعا نمیتونن فکر کنن. حتی خود من دوستان وکیلم حتی داشتم که تصادف کردن، همون دقیقه هول شده بودن. برای اینکه درد هست، شوک هست و آدم حواسش به همه چیز نمیتونه باشه. از اون لازم میتونیم یه مقدار سعی کنیم کمکشون کنیم. اگه سوالی دارن، مطمئن نیستن، باید به پلیس زنگ بزنن، نزنن، که ما معمولا توصیه میکنیم با پلیس تماس بگیرین، با ویتنسا اطلاعات ویتنسا رو بگیرین و عکس بگیرین از ناحیه تصادف، از ماشین خودتون، از ماشین طرف مقابل، ماشینای دیگه که اینوالو بودن، از جاده نشون بده که جهت و زاویه ماشینا کجا وایسادن، مخصوصا قبل از که ماشین رو تکون بدین اگه قادر هستین. از اون میدونم خطرناکه و سیفتی کامز فرست، ولی اگه قادر هستین تا تصادف اتفاق میفته، خدا شکر الان بیشتر سلفون رو میتونن، دوربین دارن، میتونن عکس بگیرن. این پرونده سازی اولی و این مدرک ها، این اویدنس ها خیلی ما رو کمک میکنه به ما یک وکیل که پرونده رو ببریم جلو. چون بعضی موقع شرکت های بیمه حرفا رو عوض میکنن و طرف مقابل شاید به شما بگه من خیلی متاسفم، من به شما زدم، مسئولیت رو قبول میکنم، ولی خب لفظاً اینو گفتن. یکی دو روز بعد میبینین نه، دارن انکار میکنن، میگن شما پیچید اینجوریشون، شما تقصیر کار بودین. ولی خب وقتی عکس ما میتونیم نشون بدیم که زاویه ماشین، مثلا اگه از عقب به یه نفر زدن، زاویه کامپلیتلی صافه که جهت کج نیست ماشین، که ماشین جلویی از چپ یا از راست پیچیده تون لین، این مسائل خیلی ما رو کمک میکنه. کار دیگه که ما انجام میدیم برای دوستان، میدونیم بیشتر مردم برای تصادف خب شاید اصلا نتونن رانندگی کنن، شاید ماشینی وجود نداشته باشه بتونن دیگه رانندگی کنن اگه ماشین توتال بشه، یا به خاطر دلایل پزشکی قادر نیستن بیان پیش ما، ما یکی رو میفرستیم پیش اونا.
عجب. پس
با پیپر
ورک هم داریم.
بله، که هر موقعی بخوان، هر جایی که باشن. ما حتی کسانی بودن توی نوردن کالیفرنیا که من یه نفر فلای کرده اونجا که کمکشون کنه، همه پرونده رو، کسای بزرگتر البته، ولی که همه کار رو براشون انجام بده اونجا و برگرده. It's only an hour flight به قول معروف، یه 45 دقیقه فلایته. بعضی موقع از ولی شما میخوام برین تا اورنج کانتی بیشتر طول میکشه تا بخوام برین سان فرانسیسکو با.
دقیقاً نمیتونن.
Right. So ولی we come to you، اگه شما قادر نیستین به ما بیاین. اگه لون لازم دارین روی پروندهتون، بعضی موقع کسانی هستن که قادر نیستن کار بکنن و علاوه پولی کمک لازم دارن و میخوان یه نوع لونی بگیرن رو پروندهشون، اون آپشن هم دارن و ما سعی میکنیم کمک نکنیم اگه لونی بخوای رو پرونده بگیرین. اگرچه من توصیه نمی کنم شخصا، به خاطر اینکه اون بهرهی که میگیرن خیلی بالاست و به عقیده من اگه قادر هستین که وایسین تا کیستون ستل بشه خیلی بهتره تا اینکه بخواین یه بهرهای خیلی بالایی بدین روی این لونایی که رو پرونده میذارن. مثلا ریل استیت لون نیست که بیان از شما 3-4% بگیرن، نه، درصدای خیلی خیلی بالایی میگیرن. ما نمیگیریم، یه بانکای یه ایجنسیایی هستن که این کارا رو انجام میدن. ولی خب اگه بعضی موقع یه نفر داره خونه شو از دست میده، خب کر نمیکنه، میگه من لون لازم دارم حتی اگه بهره بالایی هم باشه، از اون لحاظ ما میتونیم کمکشون کنیم اگه لازم بشه. خیلی اصلا نمیتونن حتی رانندگی کنن برن پیش دکتر، حالا همطوری گفتم به خاطر ماشین، یا کمک لازم دارن، یا انقدر براشون مشکل خودشون کامیوت بکنن از یک ور به یک ور که بخوان به یک پزشک خودشون برن. ترانسپورتیشن سرویس ما داریم که اونام روی لینک کار میکنن، پولی نباید جلو بهشون پرداخت کنیم و ما سعی میکنیم از طرف مقابل این پول پس بگیریم.
یعنی میان در منزل، افراد رو سوار میکنن، میبرن به مقصدشون و برمیگردن.
بله، حالا چه فیزیکال تراپی باشه لازم داشته باشن، چه دکتر متخصص باشه بعد معاینه کنه، چه ام آر آی باشه، تست باشه، اپیدورال اینجکشن باشه، هر کاری که لازم دارن، میام خونهشون، پیکاپشون میکنم، میبرنشون اونجا و برمیگردونن اونا رو. و واقعا یک اکسسی ما به موکلون میدیم، یکی از بهترین پزشکان، بهترین کلینیکا بیشترین پزشکایی که من موکل خودم بهشون معرفی میکنم، پزشکایی که خود ما بهشون رجوع میکنیم، اعضای خانواده هم بهشون رجوع کردن. و ریپیتیشن اون پزشک هم علاوه تریتمنت خیلی مهمه، همین که علاوه در با شرکت بیمه ریپیتیشن خوبی داشته باشن. من در گذشته بوده که پزشکی وجود داشته، واقعا پزشکی خیلی خوبی هم بوده، بعقیده شخصی من پزشک خوبی بوده، ولی میدونستم با شرکت بیمه ریپیتیشن بدی داره. خب صحیح نیست بخوام روی پرونده این پزشک ما استفاده بکنیم. حالا هر چه آدم پزشک خوبی باشه میتونه یه مقدار یه آبستیکل اضافه بشه روی این پرونده که اون شرکت بیمه شاید شک داشته، شک بکنه به اون پرونده به خاطر اون پزشک. برای همین حتی نوع پزشک یا اون نوع اون کلینیکی که شما دارین میرین و چه نوع رپیتیشنی دارن خیلی رو پرونده مهمه. از لازه ریتی که ما به دوستان آفر میکنیم، همیشه من گفتم we match anybody else's rate، که خیالشون راحت باشه که دارن ریت مناسبی میگن. این پرونده معمولا درصدی انجام میشه و شما هیچ پولی نباید جلو بدین و حتی اون کاستایی که روی پرونده برای کورت فایلینگ فیز، اکسپرت فیز، دپوزیشن فیز، ما اینا رو ادوانس میکنیم، آخر بعد آخر پرونده پس میگیریم. ولی اگه خدا نکرده پرونده به جایی نرسه، اون کاست ما خودمون، مسئولیت خودمونه و ریسکیه که ما خودمون برمیداریم.
او چه جاهله پس این رو خودتون.
بله، ما کیسای زمین خوردگی هست، بعد اون کیسای زمین خوردگی خیلی مشکل ترن، تصادفاتن و خیلی ما اون کیسا رو انجام میدیم. و در دادگاه آمار گرفتن که بیشتر این پرونده ها حتی میبازن، خدا رو شکر آمار ما فرق میکنه و بیشتر پرونده هامون رو ما میبریم، ولی اون ریسک همیشه وجود داره و پرونده‌ای هست من 10 20 30 40 50 60 هزار دلار ما ادوانس می‌کنیم روی کیس و انقدر قادر هستیم که اون ریسک رو برداریم که موکل نگران نباشه. چون میدونم بعضی موقع وکلا به موکلین زنگ می‌زنن میگن او اگه فلان اکسپرت رو می‌خوای بعد تو پولشو بدی، اگه بخوای دپوزیشن این ویتنس رو بگیریم تو بعد این کاست دپوزیشن رو بدی. این صحیح نیست، چون موکل خب اگه نمیخواد اولا میدونه چه مسائلی مطرحه تو این پرونده قانونی، دوما علاوه پولی شاید قادر نباشه این پولا رو ادوانس بکنه، وکیل باید اینا رو ادوانس بکنه به عقیده من. و از علاوه ریت، کیفیت کار خیلی مهمه. متاسفانه لافرمایی وجود دارن که ریت ها رو شاید ریت پایینی به شما اون اول آفر بکنن که شما رو بیارن توی آفیسشون، ولی اون کیفیت کار وجود نداره. بیشتر پرمندایی که ما تیک اوور میکنیم از لافرمای دیگه، they were lured in با یه ریت خیلی پایین و بعد که دیدن نه یه آفر مسخره دارن بهشون میدن که اصلا به زور حتی بیلای دکترشون هم کاور نمیکنه. وکیل یا اون لافرم که از این نوع ریت ها معمولا استفاده میکنن براشون زیاد مهم نیست، چون رو والیوم دارن کار میکنن. شما دارین مثلا 1000-2000 تا پرونده، 3000-10000 تا پرونده هندل میکنین، پروفیت مارجین خیلی کمی هم باشه ایرون کر میگه خب من که پول خودم رو دارم رو تعداد در میارم،
وقتی نمیذارن،
وقتی زیاد نمیذارن، فقط لیگال اسیستنت ها این پرونده ها رو انجام میدن، اصلا لویر نگاه نمیکنه این پرونده ها رو، کسی جواب تلفنتون رو نمیدن، چقدر پیغام میذارین، nobody cares nobody knows. و بعد که میان پیش ما، ما تیک اوور میکنیم پرونده رو و میبینیم خب این یک سالی که گذشته چقدر لطمه خورده پرونده، چقدر اشتباه ها به وجود افتاده، چه نوع دکترها و تریتمنت ها متخصصینی که واسه اینوالو میشدن نشدن، ما جهتشو عوض میکنیم، ولی خب بالاخره این یک سال اتفاق افتاده. بله. تا یک حدی میتونیم جهت پرونده رو عوض بکنیم. برای همین اون دردسر بعدی که برای خود ما پیش نیاد، ما داریم این ریت میچینگ رو آفر میکنیم که اگه فقط فکر نگران ریت هستین، خب میدونین که ریت های ما هم خیلی کامپیتیو و اون کیفیت هم کامپرومایز نمی کنیم. هم ریت مناسب می گیرین، همین که کیفیت کار وجود داره.
شماره تلفن دفاتر آقای دکتر مصریانی رو من خدمت اعلام می کنم شنوندگان عزیز، 866-570-70 866-570-70. من این رو صمیمانه از شما عزیزان می خوام که هر وکیلی که فکر میکنید وکیل مناسبی برای شما هست، این شماره یادداشت بکنید. به عنوان مثال همین شماره که من خدمتتون عرض کردم، 866-570-70، و این رو یک جایی دم دست توی اتومبیلتون بگذارید، داشبورد یا یه جایی اصلا بچسبونید جلوی ماشین داشته باشید. و چون میگم از عزیزانی که متاسفانه دچار تصادف شدن، اگر بپرسید اون لحظه آدم فکرش هزار جا هست جز اونجا که باید باشه و فکر میکنیم که یادمون هست، خب دیگه شماره 866-577-70 ولی اون لحظه خیلی مهمه و این رو داشته باشید. و این نکات جالبی که آقای دکتر مصریانی اشاره کردن، از اقداماتی که از همون لحظه اول تصادف باید انجام بشه، اینها رو یک به یک عزیزان در دفاتر دکتر مصریانی به شما توضیح میدن. همطور که گفتنیشون 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته، این بسیار مهم است. به شما دقیقا میگن چه کار بکنید و چه کارهایی انجام ندید برای قوی تر شدن و موفق تر شدن پروندهتون و برد سریعتر با میزان خسارت بالاتر. آقای مصریانی، من فقط یک پیشنهادی که دارم برای دوستان اینه که به معنی که تونستن، حالا اگه همون لحظه تصادف یا حالا چند ساعت بعد از اون یا یک دو روز بعد از اون، شرح ماوقع رو، اون اتفاقی که افتاده رو یه چه یادداشت کنن، چون واقعا بعد از مدت‌هاشون اکثر این پرونده‌ها، من فکر می‌کنم حداقل ممکن چند ماه طول بکشه، بله. و انسان فراموش می‌کنه که واقعا اون لحظه چه اتفاقی افتاد.
بله.
و متأسفانه بعضی موقع من فکر می‌کنم کیس 100 درصد بردن ممکنه که آدم یا اصلا ببازه یا اینکه با درصد خیلی پایین‌تری بتونه ببره.
بله.
که اون لحظه واقعا چه اتفاقی افتاد.
یکی اون دوم، منم اگه ویتنسی وجود داره، من خیلی موقع می‌بینم که لافرما همون زمان با این ویتنس ها صحبت نمی کنن. میگن خب ویتنس وجود داره، ما بعدن که اگه کیس حل نشه ما با اینا تماس میگیریم. اولا که برای اینکه لایبیلیتی، قسمت ثابت کردن پرونده رو شما قوی کنین و اصلا به شرکت بیمه نشون بدین که کارتون به عنوان یک لافرم درسته و قویه، همون اول پرونده باید با ویتنس ها ما صحبت بکنیم، استیتمنت از اون ویتنس ها بگیریم. خب که اگه بخوایم یک سال وایسیم، اولا که ویدنس همونجوری که خودتون توضیح دادین شاید یادش بره، میگه اون یک سال پیش من تصادف کردم، یادم نیست چی شد و کی لین رو عوض کرد و کی به کی زد و اینا، ولی همون یک روز، دو روز، یک هفته، دو هفته بعد از تصادف اون ویدنس مموریش خیلی فرش تره، خیلی تازه تره و راحت میتونه همه چیزو توضیح بده. بیشتر معمولا مردم کر میکنن حتی اینوالو بشن به عنوان ویدنس، برای اینکه دیدن شما چقدر مثلا سختی کشیدین یا درد کشیدین در اون، یا هول شده بودین در صحنه تصادف. یک سال بعد من به اون ویدنس زنگ بزنم شاید انقدر دیگه کر نکنه، یادش نباشه اینا. خیلی موقع هم ویدنس ها موو میکنن، تلفن ها عوض میشه، بوی فرند با گی فرند بریک اپ میکنه، تلفنش عوض میکنه،
دیگه شهادت هم نمیدن،
دیگه شهادت هم نمیدن، نمیتونی پیداشون کنیم که شهادت بدن. برای همین این ویدنس ها هم به عقد من خیلی مهمه که ما همون موقع استیتمنت ها رو بگیریم، پلیس ریپورت هر چه زودتر اوردر بدیم. چقدر مهمه که دوستان، شما با شرکت بیمه طرف مقابل صحبت نکنین.